سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المهين وصلى على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على
السلام علیک یا بقیت الله. خداوند بزرگ رو شاکریم و مفتخر که امروز در جوار مسجد نورانی حضرت معصومه سلام الله علیها دومین هم‌اندیشی تخصصی بادخانی اندیشه های مقام معظم رهبری با موضوع صلح و عدالت رو آغاز میکنیم. اولین نشست از این دست قبل از عید در آخرین ماه سال گذشته در تهران برگزار شد و ما امروز دومین هم‌اندیشی رو خواهیم داشت. لازم میدانم از حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر لکزایی رئیس محترم پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و همکاران محترمشون و همچنین جناب آقای دکتر داوود عامری دبیرکل محترم مجمع جهانی صلح اسلامی و مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی و دفتر نشر و تنظیم آثار مقام معظم رهبری که در این همایش و هم‌اندیشی مشارکت داشتند تشکر و قدرداری کنم. با توجه به آموزه‌های اسلامی، اندیشه‌های حضرت امام و مطالعه دیدگاه‌های مقام معظم رهبری می‌توان دریافت که امروز بیش از هر زمان دیگه جهان نیازمند به صلح داره، صلحی که بر محور عدالت باشه و همون صلح عادلانه. و در مورد صلح و عدالت اولین قدم معرفی و تقویت یک گفتمان جدیده که این گفتمان جدید رایج بشه و بعد به عنوان یک گفتمان غالب نه تنها در ایران بلکه در سطح بین المللی انشاءالله معرفی و غالب بشه. با این مقدمه دعوت میکنم از حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر لکزایی که سخنرانی خودشون رو آغاز بفرمایند.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. خیر مقدم عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان، میهمانان گرامی، اساتید ارجمند و به طور خاص خیر مقدم عرض میکنم خدمت برادر عزیزم جناب آقای دکتر عامری و همینطور اساتیدی که انشالله در این جلسه سخنرانی خواهند کرد و پژوهش‌های خودشون رو اینجا ارائه می‌کنند و ما انشالله از نتیجه فرمایشاتشون بهره‌مند خواهیم شد. من در دقایقی که در اختیار دارم می‌خوام راجع به صلح عادلانه و امنیت متعالیه با تأکید بر اندیشه و عمل سیاسی امام خامنه ای حفظه الله نکات مختصری رو خدمتتون عرض بکنم. اگر ما بخواهیم صلح عادلانه رو که مورد تاکید مقام معظم رهبری هست، مورد بحث علمی و پژوهشی قرار بدیم، به نظرم اینگونه میرسه که باید یک مطالعه بین رشته‌ای داشته باشیم. در یک موردی خود مقام معظم رهبری فرمودن که باید رشته عدالت پژوهی تأسیس بشه، یعنی خودشون اشاراتی دارن که لازم هست این بحث عدالت در قالب یک رشته آکادمیک در واقع مطرح بشه. وقتی که در قالب یک رشته علمی مطرح بشه طبیعتاً الزاماتی داره که اونها باعث میشه بحث به شکل درستی پیش بره. علل قاعده بحث صلح عادلانه هم میشه یکی از زیر مجموعه های اون رشته عدالت پژوهی. و من به صورت مختصر فقط اشاره میکنم که بحث صلح عادلانه اگر در یک دیسیپلین علمی پیگیری بشه، اونگاه ما هم ابعاد فلسفی این بحث و مبانی فلسفیش رو علل قاعده باید پیگیری کنیم، هم ابعاد کلامیش رو، هم ابعاد فقهی این بحث رو، هم ابعاد اخلاقیش رو، هم ابعاد قرآنی و تفسیر موضوعیش رو باید پیگیری بکنیم، هم ابعاد حدیثی، هم ابعاد سیره‌ای در سیره معصوم باید مورد مطالعه قرار بگیره، تا برسیم به بحث هایی که در علوم انسانی مطرح میشه، مثل اینکه جایگاه بحث صلح عادلانه در خود روابط بین الملل و از منظر روابط بین الملل و همینطور خود مطالعات صلح و مطالعات امنیت باید مورد توجه قرار بگیره. من در خود فرمایشات آقا هم که مطالعه می کردم دیدم ایشون تأکیدات زیادی دارن که حتما به بحث جایگاه علمی این مباحث در واقع توجه بشه. خود مثلا یکی از موارد رو حالا براتون بخونم، می فرماید که پشت سر پیشرفت علوم پیشرفت فکر وجود دارد. مبدأ تحول ملت ها بیش و پیش از آنچه که علم و تجربه باشد فکر و اندیشه است. به همین دلیل است که من روی مسائل علوم انسانی حساسیت به خرج می‌دهم. یا فرمودن در یه جای دیگه که ریشه و پایه و اساس علوم انسانی را در قرآن باید پیدا کرد، که علل قاعده این شامل این بحث ما هم میشه. حالا مستنداتی که من اینجا آوردم زیاد هست، ولی خب وقت ما الان اجازه نمیده که این مستندات رو بخونیم. بر همین اساس من فقط مناسبات و پیوند صلح عادلانه و امنیت متعالیه رو یک اشاره مختصری میکنم که صلح عادلانه به لحاظ فلسفی و فلسفه امنیت ریشه در امنیت متعالیه داره. ما تو بحث امنیت دو تا پارادایم کلان رو مطرح کردیم، یکی امنیت متعالیه هست، یکی هم امنیت متدانیه هست. امنیت متدانیه رو در 7 مکتب برشمردیم، یعنی مکاتب و تئوری هایی که در حوزه امنیت بقای دنیوی محور کارشون هست. ما اینها رو در حوزه مکاتب دنیاگرا یا متدانیه تعریف کردیم که 7 نهله شدن. و امنیت متعالیه یعنی اون مکتب امنیتی که علاوه بر بقای دنیوی بقای اخروی رو هم مورد توجه قرار میده و علاوه بر بعد مادی انسان ابعاد معنوی و روحیش رو هم در نظر میگیره، چیزی که در قرآن کریم برش تاکید شده. حالا اینها در مقالات مفصلی بیان شده. بر این اساس صلح عادلانه متغیر وابسته امنیت متعالیه هست. یعنی اگر کسی در حوزه امنیت تابع مکتب امنیت متعالیه باشه و امنیت رو به شیوه الهی و قرآنی فهم بکنه و درک بکنه، که مورد تاکید آقا بود که شما این بحث رو در قرآن مباحث علوم انسانی رو و از جمله همین بحث مطالعات صلح و امنیت رو در قرآن پیجویی و پیگیری بکنید، این تو حوزه صلح هم به صلح عادلانه منتهی میشه. اما اگر در حوزه امنیت فرد بره به سمت حالا هر کدوم از اون نهله‌های متدانی و دنیاگرایانه، این اساساً به عدالت فکر نمیتونه بکنه. عدالت از نظر او هیچ جایگاهی نداره، چنان که کراراً خوندیم و شنیدیم که میگن تو مباحث روابط بین الملل که محورش مباحث جنگ و صلح هست و اصلا برای به قول خودشون جلوگیری از وقوع جنگ در دنیا این رشته تأسیس شده، اما در همون روابط بین الملل بحث عدالت جایگاهی نداره و به عنوان اینکه یک امر هنجاری هست اون رو میگذارن کنار. این دوتا آیه رو ملاحظه بفرمایید در سوره ممتحنه آیات 9 و 10. بسم الله الرحمن الرحیم. لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین. مبنای روابط بین الملل اسلامی این دوتا آیهی که میخونم، میفرماید که خدا نهی نمی کند شما رو که روابط داشته باشید با اون دسته از کسانی که در دین شما با شما نمی جنگند و شما رو از سرزمینتان بیرون نکردند، یعنی سرزمین شما رو اشغال نکردند، که روابط چگونه ای داشته باشید. ان تبروهم و تقسطوا الیهم، یک روابط عادلانه و نیکو و خوبی با اینها داشته باشید، یعنی اون دسته از کشورهایی که مسلمان هم نیستن، کافرن اما اشغالگر نیستن، سرزمین شما رو اشغال نکردن، با دین شما هم ضدیت نمی کنن، نمی جنگن با شما که دست از دین خودتون بردارید. میگه بر اساس عدالت با اینها رابطه داشته باشید، این میشه مبنای صلح عادلانه مثلا. اما ادامه بحث در آیه بعدی میفرماید انما ینهاکم الله عن الذين قاتلوكم في الدين و اخرجوكم من دياركم، اگه اعراب رو درست دیده باشم، و ظاهروا على اخراجكم ان تولوهم و من يتولهم فاولئك هم الظالمون. اما اون کسانی که با شما در دینتان میجنگند و اشغالگرند، سرزمین شما رو اشغال کردن، مثل مثلا قاصبان صهیونیست الان توی دوره جدید که اشغالگرن، با اینها حق ندارید ارتباط برقرار کنید، با اینها نباید رابطه برقرار کنید. من یک فرمایشی از مقام معظم رهبری رو اینجا خدمتتون میخونم، ببینید که همین بحث به شکل دیگری در این فرمایش مورد تاکید قرار گرفته. میفرماید که در نظام‌های مادی اقتدار متکی به پایه‌های قدرت مادی است، به پول، یعنی بحث منافع، پول رو شما کلاً منافع در نظر بگیرید، به سلاح، این رو به بحث سلطه در نظر بگیرید، حوزه سلطه طلبی، به تبلیغات فریبکارانه، بحث تزویر، بحث رسانه‌ها، و هر جا لازم شود مزورانه و منافقانه اینها برخورد میکنن. اما در الگوی اسلامی و معنوی این اقتدار در درجه اول متکی به عامل معنوی و ارزشی معنوی و الهی است، متکی است به ایمان، متکی است به اعتماد به خدای متعال، نه اینکه به سلاح بی اعتنا باشیم. اما سلاح حرف اول رو در واقع نمیزنه، ایمان هست که حرف اول رو میزنه. تمایزی که بین این دوتا مکتب وجود داره توی این دعایه و این فرمایش هست. در واقع اونجایی که صلح ظالمانه بشه، که بهش میگیم صلح با محوریت یا سلطه هست یا با محوریت پوله، یا با محوریت تزویر فریب هست. یعنی صلح غیر عادلانه طبق فرمایش مقام معظم رهبری میتونه متکی به یکی از این پایه‌ها یا دوتا از این پایه‌ها یا هر سه پایه باشه. یعنی گاهی تطمیع میکنن افراد رو برای اینکه زیر یک صلح غیر عادلانه رو امضا بکنن، گاهی تهدیدشون میکنن تا زیر یک قرارداد صلح ظالمانه رو امضا بکنن، گاهی فریب میدن اونها رو. آجا تشریف بیارید در خدمت. گاهی فریبشون میدن. این در واقع سه تا پایه میشه پایه‌های صلح غیر عادلانه، چنان که میشه پایه‌های امنیت غیر متعالیه. یک صلوات خلق کنید. یا الله خیلی خوش آمدید. خب با کسب اجازه از محضر حضرت آیت الله قروی این بحث رو من ادامه میدم. پس صلح غیر عادلانه میتونه یکی از این سه پایه یا دو تا یا هر سه تا. البته بدترینش اینه که هر سه تا باشه، یعنی هم تهدید باشه هم تطمیع باشه هم تزویر و در واقع فریب باشه. این به لحاظ امنیت هم متدانی خواهد بود، یعنی امنیتش هم یا مبتنی بر تهدید هست یا مبتنی بر تطمیع هست یا مبتنی بر فریب هست. اما صلح عادلانه صلحی است مبتنی بر ارزش‌های معنوی و الهی، اونجا تزویر و فریب وجود نداره، اونجا بحث سلطه نیست که بخواد یه چیزی رو با سلطه و در واقع ملاک‌های غیر الهی و غیر دینی بخواد مثلا تحمیل بکنه، یا بحث صرفاً تکیه به منافع زودگذر در واقع مادی. این بحث یک بحث درازدامنی هست. در یک فرمایشی باز از مقام معظم رهبری دیدم که نوشته بودن صلح تحمیلی بدتر از جنگ است. صلح غیر عادلانه از جنگ بدتره. کسی اگه بخواد از مسیر صلح ظلم رو نهادینه بکنه، ظلم رو بپذیره، این از خود جنگ بدتر میشه. یا یه جای دیگه فرمودن که صلح باید بر مبنای عدالت و با معرفت به کرامت انسان و بدور از اغراض قدرت مداران عالم باشد. ایشون فرمایشات بسیار زیادی دارن، اما در یک بحثی خیلی جالبه خود ایشون یک نسبت سنجی کردن بین صلح و عدالت، که صلح بر عدالت مقدمه یا عدالت بر صلح مقدمه. فرمودن که صلح بیشک کلمه ای زیبا و جذاب است تا آن حد که آتش افروزان بزرگ بین المللی و پدید آورندگان سلاح های جانسوز نیز بدان علاقه نشان می دهند و ریاکارانه از آن دم می زنند. اما به نظر ما عدالت از صلح بالاتر و مهمتر است. از صلح عادلانه که میگیم با این قید که عدالت از صلح مهمتره، لذا صلحی که عادلانه نباشد اساسا صلح به حساب نمیاد. اگرم کسی اسمش رو صلح بگذاره خب ظالمانه است که از جنگشون میفرماید از تحمیل جنگ بدتره. یه جای دیگه فرمودن که خیال میکنید که صلح به طور مطلق یک ارزش است؟ نه، صلح به طور مطلق یک ارزش نیست، صلح عادلانه یک ارزش است. پس صلح در دو پارادایم، صلح عادلانه و صلح غیر عادلانه قرار میگیره. صلح غیر عادلانه البته 7 مدل میشه که الان فرصت ترسیمش رو من ندارم، مطابق اون بحث امنیت متدانیه که عرض کردم اون هم 7-9 هست. اما پیشنهاد من این هست که ما مطالعات صلح رو به عنوان یک رشته علمی باید یا حداقل یک گرایش علمی، حالا اگر فعلا هم در حد یک رشته نتونیم مطرح بکنیم، در حد یک گرایش علمی باید مورد توجه قرار بگیره. حتما مطالعه بین رشته‌ای مخصوصا از نظر علوم اسلامی باید قرار بگیره، چون ادبیاتی که ما در این حوزه داریم ادبیات امروز ما ادبیات قویی نیست، هرچند که به لحاظ تاریخی و به لحاظ پیشینه قوی و غنی داریم، مخصوصا در قرآن، مخصوصا در روایات، مخصوصا در آثار فیلسوفان سیاسیمون، در آثار مربوط به حوزه فقه سیاسی، اخلاق سیاسی، اما اینها باید به زبان روز و با ادبیات امروز و متناظر و ناظر به بحث‌های امروز در واقع تقریر بشه. خلاصه مطلب این که بین امنیت متعالیه با صلح متعالیه ملازمه هست و بین امنیت متدانیه با صلح متدانیه ملازمه هست و این پارادایم ها رو اگر ما مورد توجه قرار بدیم، که امیدواریم انشاءالله در این همایش بین المللی که در پیش هست و عزیزان ما در این مجمع با برکت انشاءالله میخوان این رو پیگیری بکنن و از منظر مقام معظم رهبری به بحث صلح عادلانه بپردازن، امیدواریم ابعادش باز بشه و جلسه امروز ما هم انشاءالله مؤثر باشه و جلسه پرخیر و برکتی باشه، از این جهت که انشاءالله اساتید حاضر در جلسه دست به قلم ببرن و مقالات خوبی رو برای این همایش انشاءالله تقریر بکنن. من به سهم خودم باز خیر مقدم میگم خدمت همه شما عزیزان. ما هم در پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی انشاءالله اعلام آمادگی میکنیم که دوستان ما از پژوهشکده های مختلف به همین شکل و قالب بین رشته‌ای که عرض کردم انشاءالله مشارکت بکنن در این همایش بین المللی و مقدم شما بزرگواران رو هم گرامی می‌داریم. از اینکه تصدیق کردم عذرخواهم. صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.
تشکر می‌کنیم از بیانات عالمانه حجت الاسلام و مسلمین جناب آقای دکتر لکزایی. نوبت میرسه به جناب آقای دکتر داوود عامری، دبیرکل محترم مجمع جهانی صلح اسلامی. مجمع جهانی صلح اسلامی یک نهاد غیر دولتی و برآمده از نظام هست که حدود 10 سال است، بیش از 10 سال که فعالیت خود رو در موضوع صلح و عدالت در سطح ملی و منطقه‌ای و بین المللی دنبال میکنه و به دنبال ایجاد و معرفی گفتمان صلح عادلانه در کنار گفتمان صلح پایدار که امروز در دنیا متداول شده میباشد. لذا دعوت میکنیم که جناب آقای دکتر عامری مطالب خودشون رو بفرمایند.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر الناصر المعین و صلی الله علی محمد و آل طاهرین و صلی علی محمد و آل محمد. تبریک عرض میکنم عیاد فرخنده و عزیز ماه شعبان رو، به خصوص میلاد منجی عالم بشریت، آن که خواهد آمد تا صلح، امنیت و سعادت رو برای بشر به ارمغان بیاره و نمود واقعی از سعادت انسانی رو به ما نشان بده. تشکر میکنم از استاد گرانقدر برادر عزیزم آقای دکتر لکزایی و همکاران گرانقدرشون در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و همچنین همه اعضای گرامی که محبت کردند، دعوت برگزار کنندگانی هماندیشی رو پذیرفتن و امروز قدم بر چشم ما گذاشتن و در خدمتشون هستیم. در ضمن تشکرم میکنیم از همراهی و مساعدت بنیاد انقلاب اسلامی و مؤسسه حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری و امیدواریم که این گونه نشست‌ها منتج به نتیجه خیری برای رسیدن به اهداف متعالی انقلاب اسلامی باشه. خب ما موضوعی که امروز در این نشست مورد نگاه و بررسی داریم، همونطور که استاد گرانقدر آقای دکتر لکسایی بهش اشاره کردن، موضوع صلح عادلانه هست. خب ایشون به ابعاد ارزشمندی از دیدگاه‌های اسلامی و همچنین بعضی از آموزه‌ها و اندیشه‌های مقام معظم رهبری پرداختن و بنده هم به اندازه وسع و قدر خودم تلاش خواهم کرد یک نگاه گذرایی به این صحنه داشته باشم، بیشتر از این جهت که تلاش کنیم این موضوع رو به یه اندازه برای شما فریختگان گرامی موضوع اولیش تبیین بشه. قاعدتا این موضوع ارزشمند که میتواند یکی از گفتمانهای ارزنده انقلاب اسلامی برای جهان و ساخت هنجارهای بین المللی باشه، نیازمند کمکهای ارزنده و قلمهای شیوای شما فرهیختگان خواهد بود که امید داریم دست دوستانتون در این مسیر رو بگیرید و امید داریم که انشالله در آینده به سبب حضور و همراهی شما این مهم محقق بشه. من شروع بحث رو با فرازی از فرمایشات بنیانگذار انقلاب اسلامی شروع میکنم، بعد تلاش میکنم یک نگاه گذرایی به بعضی از مبانی این حوزه فکری داشته باشم و تلاشم بر اینه که تمرکزی روی بعضی از اندیشه های مقام معظم رهبری و نهایتاً یک نتیجه گیری باشه به جهت فرصت کمی که در جلسه امروز داریم. و خب میخواییم از نظرات دیگر اندیشمندان و عزیزان هم در این جلسه استفاده بکنیم. حضرت امام میفرمایند که امیدواریم که صلح جهانی بر پایه استقلال ملت‌ها و عدم مداخله در امور یکدیگر و مراعات اصل حفظ تمامیت ارضی کشورهای منطقه بنا شود. خب همونطور که در اسلاید هم ملاحظه می‌کنید، ما سرفصل‌های متعددی رو راجع به این موضوع داریم، اما خب فرصتمون بسیار کم خواهد بود و تلاش خواهیم کرد که به اختصار به بعضی از اونها نگاهی داشته باشیم. من از بین فرمایشات مقام معظم رهبری هم یک جمله رو انتخاب کردم برای شروع بحث، برای اینکه هدف در حقیقت حکومت اسلامی رو برای ما روشن میکنه و این قاعدتاً میتونه مسیریابی ما برای بسیاری از اقدامات داخل نظام جمهوری اسلامی باشه. ایشون میفرمایند حکومت علوی بشر را به عدالت، آرامش، ایمان به معنویت، صفا و برادری، صلح و دوستی حقیقی میرساند. قاعدتا نگاه داره به این که پیامد حکومت علوی چگونه و به چه شکل خواهد بود. همونطور که عزیزان استحضار دارن، صلح در همه ادیان الهی و دورانهای زندگی بشر و همه مقررات ملی و بین المللی به عنوان یک نیاز و یک مطالبه اولیه و الگوی مفهومی مشترک برای ایجاد اقدامات مشترک جهانی مورد توجه و نظر بوده. امروز گستردگی و پیچیدگی تهدیدات صلح و برجسته شدن مخاطرات مختلف در جهان امروز یکی از موضوعاتی است که تبدیل به دغدغه عمومی برای بشر شده. امروز ناامنی‌های مختلف و اساساً زمینه مخاطره آمیزی که زندگی بشر پیدا کرده، زمینه رو برای یک زندگی متعالی و سعادتمند بسیار سخت کرده. در سراسر تاریخ اتفاقات مختلفی افتاده تا ما انسان‌ها بتوانیم کنار هم زندگی در حقیقت مسالمت آمیز و سعادت بخشی رو دنبال کنیم. یکی از اقدامات بزرگ در صحنه بین المللی تأسیس سازمان ملل متحد بوده و من تبع اون که تلاش کرده تا مبانی صلح، امنیت و عدالت رو در دنیا مراقبت بکنه و تلاش بکنه که امنیت بشر برای نیل به اهداف زندگی به انسانی رو دنبال بکنه. اما همه دستگاه‌های بین‌المللی که امروز با این منظور و با این هدف در دنیا تشکیل شده، متأسفانه از کارآمدی مناسب برای تحقق اهداف خودش برخوردار نیست. با مطالعه در میان قوانین جاری، ادبیات سیاستمداران، نخبگان جهانی متوجه میشیم که بیش از 64% ادبیات موجود بین مسئولین، بین دیپلمات‌ها، بین کسانی که در حوزه مدیریت جهانی فعال هستند، 64% ادبیات موجود به این مفاهیم اختصاص داره. مفاهیم صلح، عدالت، امنیت. و این نشون میده که این موضوع چقدر برای بشر امروز مهم و مورد توجه هست. در یک مطالعه و بررسی که دوستانمون در دانشگاه تهران انجام دارن، بیش از 67% قوانین بین المللی هم متوجه تحقق این حوزه است. صلح عادلانه یک اصل جهان شمول و قابل پذیرش از سوی همه ملت‌ها و فرهنگ‌هاست که توانایی رساندن انسان‌ها را به یک توافق اصولی فراهم می‌کند. صلح عادلانه یک مجموعه منظومه‌ای از مفاهیم نگرش‌هاست که با تأسی از منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی که قاعدتاً برگرفته از آموزه‌های اصیل اسلامی است، می‌تونه این در حقیقت زمینه رو برای ما فراهم بکنه. طرح صلح عادلانه بر اساس اندیشه‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی که حکیم بزرگ انقلاب اسلامی هم هست، میتونه ما رو صاحب یک گفتمان پیشبرنده در جهان امروز بکنه. قاعدتاً طرح سؤال صلح عادلانه به عنوان یک گفتمان در حقیقت جهانی میتونه زمینه‌های مهمی رو برای جمهوری اسلامی، برای اینکه بتونه پرچمداری کنه، در حقیقت نوعی نرم و هنجار بین المللی رو فراهم میکنه. خب ما در جهان امروز راجع به صلح مطالعات مختلف داریم و تعاریف مختلف که اگر بخوایم وارد هر کدوم از اونها بشیم، خب به نظرم وقت مصطفایی میخواد و در این حال فرصت لازم برای تعمق در اون. ولی در خصوص صلح عادلانه که ما راجع به اون امروز میخواییم گفتگو بکنیم، دو تعریف در حقیقت تنظیم شده و مورد اتفاق هست که عرض میشه. یکی این که صلح عادلانه ترسیم صلح از مجرای عدالت است و متضمن استقرار صلح بر پایه عدالت و حل و فصل منازعات بر اساس حذف علل وقوع جنگ است و به همه زوایای زندگی اجتماعی در ابعاد درون ملی و بین المللی توجه دارد. دوم این که صلح عادلانه باز تنظیم روابط در اثر استقرار و استمرار اصلاح امور بر اساس عدالت در همه عرصه‌های مورد نظر و منازعات است که ضمن تحقق کرامت انسانی حرکت جوامع را در مسیر سعادت و تعالی حفظ می‌کند. که تعریف دوم در حقیقت برگرفته از نوعی مهندسی کلامی و فکری مقام معظم رهبری است که به نظر ما اساساً تعریف کاملی هم برای صلح عادلانه محسوب میشه. امروز تبلیغات فراوانی و بحث‌های مختلفی در دنیا رو حوزه صلح پایدار میشه. اخیراً هم نشستی در امریکا برگزار شد و وزیر امور خارجه ما هم در اون نشست شرکت داشت. سوال خیلی خوبی رو تو رسانه‌ها به نقل از برادر عزیزم آقای پاکائین طرح شد که آیا صلح پایدار یا صلح عادلانه. این طرح سوالی بود که نشون میداد جمهوری اسلامی باید به دنبال چی باشه. این به نظرم نکته ای است که جهتگیری انقلاب اسلامی و نظام اسلامی در حوزه روابط خارجی و در حقیقت نوعی تنظیم کننده زیرساخت‌های دیپلماسی ما رو هم در حوزه‌های مختلف فراهم خواهد کرد. صلح پایدار ضمن اینکه یه اصولی براش مترتبه، ولی اساساً در طول تاریخ و طول عمر خودش این نظریه نتونسته به همینهایی هم که طرح کرده وفادار باشه و به اونها بتونه دست پیدا بکنه. اساساً صلح پایدار مبتنی بر آرامسازی یا نوعی اجبار یا صلح در حقیقت منفی تلقی میشه. قاعدتاً به کاهش زمینه‌های تعارض توجه داره. ایجاد کننده ترس از جنگ و تعارض رو دنبال میکنه، یعنی مخاطرات اون رو مورد توجه قرار میده. توجه به الزامات تنبیهی، رویکرد مادیگرایانه، رویکرد سلبی به صلح، یعنی نبود جنگ و اساساً تلاش برای حفظ وضع موجود و توجه به حقوق بشر به صورت نمادین مورد نگاه، یا میشه گفتش که اساساً صلح پایدار مبتنی بر این ویژگی ها قابل تعریفه. اما به نظر میرسه ما در اندیشه های اسلامی ضمن اینکه بسیاری از شاخص ها و نگاه ها به حوزه صلح پایدار رو رد نمی کنیم و باهاش توافق هم داریم، اما اون رو کافی نمی دونیم و اساساً مبانی صلح پایدار در جهان امروز رو هم کافی نمی دونیم و تجربه اون رو هم تجربه موفقی در دنیا تلقی نمی کنیم. اساساً صلح پایدار ناقص و نتوانسته کارآمدی لازم خودش رو در عرصه قوانین بین المللی نشان بده. به همین جهت فکر میکنیم که اگر جمهوری اسلامی با گفتمانی عالی تر در سطح جهان بتواند نظریه ای رو در حقیقت پرچمداری کنه، اون وقت ما بسیاری از نخبگان جهان هم با ما همراه خواهند شد. خوشبختانه در 10 سال گذشته طرح گفتمان صلح عادلانه تو بسیاری از محافل نخبگی و علمی جهان جای خودش رو باز کرده و امروز ما همراهان فراوانی رو در این زمینه داریم. صلح عادلانه مبتنی بر ویژگی‌هایی است که بعضی از اونها رو بهش اشاره می‌کنه. اساساً صلح عادلانه یک توافق مثبته، نه یک توافق منفی. صلح عادلانه تلاش برای اصلاح امور با حذف زمینه‌های تعارض رو دنبال می‌کنه. پیگیری عدالت در همه امور، ایجاد کننده امنیت و آرامش، اساساً پیگیری کننده کرامت انسانی، یعنی نگاه توأمان حق و تکلیف انسان در جهان امروز رو مورد توجه داره. مسئولیت پذیر کردن طرفین برای تحقق اهداف مورد نظر در حوزه صلح، رویکرد در حقیقت رویکرد ایجابی و سلبی رو توأمان دنبال میکنه. الزامات تشویقی و تنبیهی رو توأمان در حقیقت مورد توجه داره و توجه به مسائل مادی و معنوی رو هر دو رو مورد توجه داره. ما هنوز شروع نکرده، وقتمون تمام شد، تلاش میکنیم که سرعت بدیم و حداقل بخشی از بحث ها مورد نظر قرار میگیره. ببینید صلح و عدالت در ادیان مختلف دارای نگاه، اندیشه و فلسفه های متفاوتی است که فرصت طرح و بحثش در این جلسه نخواهد بود. حتی دیدگاه‌های مترقی و ارزنده‌ای رو حضرت امام در این زمینه دارن که وقتی بسیار از آقایون فکر می‌کردن که ما اساساً اندیشه و نگاه مشخصی از سوی حضرت امام در این زمینه نداریم، ولی عرض کنم که مفصل در این زمینه حضرت امام نگاه دارن و قابل مطالعه و قابل نگرش. اشاره کنم نه به همه، بلکه به بعضی از فرازهایی که اساساً ما رو راهنمایی می‌کنه به اندیشه های مقام معظم رهبری در حوزه صلح عادلانه. جمله اول رو که نشان دهنده نوعی هدف گذاری در حکومت اسلامی است رو ابتدای بحث عرض کردم. مقام معظم رهبری در جمله دیگه می‌فرمایند اصول ما حامل پیام صلح و دوستی و صفا و امنیت است و طبیعی است که برای رساندن این پیام و دیگر پیام‌های به حق نظام جمهوری اسلامی به گوش جهانیان طالب آرامش هستیم. جمهوری اسلامی ایران از صمیم دل به صلح در تمام منطقه و جهان علاقه‌منده. صلح و سعادت و عدالت پیام نو و روشن ملت ایران برای همه ملت هاست. اون چیزی که امروز جهان استکبار تلاش میکنه تا پیام دیگری رو از سوی ما به دنیا معرفی کنه، تصویرسازی که امروز از جمهوری اسلامی در دنیا اتفاق میفته، غیر از این فرازی است که مقام معظم رهبری بر او تاکید دارن. این بخشیش ناشی از پیشرفت راهبردهای استکبار و دشمنان انقلاب اسلامی و بخشیش ناشی از کمکاری ما در نظام جمهوری اسلامی است که نتوانستیم اندیشه ها و اساساً نظرگاه های متعالی اسلامی رو به جهان امروز معرفی بکنیم، دفاع بکنیم و با ادبیات امروز به دنیا معرفی بکنیم. اساسا ما امروز نقش جدی در نرمسازی های جهانی بازی نمی کنیم. امروز دنیا مثل همیشه به آرامش، صلح، امنیت احتیاج دارد. یکی از نیازهای اساسی بشر صلح هست. البته ما همواره گفته ایم که صلح باید با عدالت همراه باشد. این الزامی است که مقام معظم رهبری هر جایی از صلح صحبت کردن همواره پشت سرش عدالت رو طرح کردن. یعنی صلحی رو ما قبول داریم که پای او در عدالت باشه. صلح عادلانه یک ارزشه، یعنی طرح کردن صلح عادلانه به عنوان یک ارزش اسلامی و یک ارزش فرهنگی در جمهوری اسلامی مورد نظر و اتفاقی است که همه نخبگان دارن. کسانی که با عدالت مخالفن، کسانی که با صلح و امنیت و آرامش مخالفن، کسانی که با صفا و روح مصفا و متعالی انسانی مخالفن، اینها نقطه مقابل دعوت پیغمبرند. صلح باید بر مبنای عدالت و با معرفت به کرامت انسان و به دور از اغراض قدرتمندان عالم باشه. اینجا پیوند سازی بین صلح، عدالت و امنیت با کرامت انسانی نکته بسیار مهمی است. اساسا ما وقتی صحبت از کرامت انسانی میکنیم یک گام بالاتر از حقوق بشر رو مورد نگاه و اتفاق داریم. راه حل های پیشنهادی مجامع بین المللی و کشورهای علاقمند به برقراری صلح فاقد توجه و عنایت لازم به عنصر عدالت بوده است. یعنی اگر ناکارآمدی امروز از سوی دستگاه های بین المللی مورد توجه نخبگان و دستگاه های بین المللی و جامعه بشری است، اساساً متوجه این مفهوم مورد غفلت قرار گرفته در روابط و مدیریت بین المللی است. اساساً ما صلح و آرامش رو منهای عدالت دنبال کردیم، در حالی که ما عدالت و اصلاح امور رو مقدم در حقیقت بر آرامش باید قرار بدیم تا اساساً بتونیم نزدیک شیم به حوزه صلح عادلانه. اصول ما اقتضا میکند که پیام دوستی و صلح و محبت و امنیت و آرامش داشته باشیم. امروز بشر بیش از گذشته نیازمند نور رستگاری و تشنه دعوت اسلام به عدل و صلح و برادری است. در دوران دفاع مقدس اشاره مفصلی دارند که اساساً طرح صلح عادلانه مال امروز نیست. ما در زمان جنگ آمدیم در حقیقت این نگاه نظری رو طرح کردیم. بعد اشاره هم در به اساساً مکتب سیاسی اسلام و وجود صلح عادلانه در اون دارن که مفصل به او پرداختن، من از او عبور میکنم. دو سه جمله در حقیقت بحثم رو جمع کنم. اولا چرا ما امروز نیاز داریم در حقیقت به گفتمان صلح عادلانه؟ یعنی ضرورت‌های گفتمان صلح عادلانه امروز چیست؟ اولا نیاز و مطالبه بشریت به محال در محافل جهانی به طرح معارف و گفتمان‌های با نگرش‌های اسلامی ایرانی به خصوص در حوزه صلح، امنیت و عدالت، یعنی نقطه مقابلی که جهان تلاش می‌کنه جمهوری اسلامی رو قرار بده. دو نیاز افکار عمومی و جهانی به پیام‌های آرمانی، هدفمند و جذاب از سوی جمهوری اسلامی است که جمهوری اسلامی رو میتونه در یک گام بهتری در افکار عمومی جهان قرار بده. نکته بعد نیاز به حضور فعال در عرصه‌های مختلف منطقه‌ای جهانی برای حفاظت از آرمان‌های خودمون و منافع جمهوری اسلامی. امروز ما تلاش جدی کردیم و برای آسیای غربی امنیت و صلح آوردیم. در حقیقت پاسداران صلح در غرب آسیا نیروهای ما هستند. اما امروز اون چیزی که از ما استکبار و بعضی از ایادی اون در منطقه در همون کشورها دارن ترسیم میکنن چیه؟ ما در حوزه های اگر رزمندگان ما، اگر دلاوران ما توی صحنه رفتن، پشت سر اون باید اندیشمندان ما، نخبگان ما حرکت کنن تا ما بتونیم آرمان های خودمون رو با اندیشه های خودمون در منطقه ماندگار کنیم. و امروز محتاجیم به گفتمان‌هایی که بدونه به مذاکرات ما، به روابط ما معنای درست بده و به ما در حقیقت قدرت چانه‌زنی و دیپلماسی قوی‌تر رو ایجاد بکنه و بده.
ایجاد نقش و سهم در گفتمان سازی ها، ارزش سازی ها و نرم سازی ها در هنجارهای بین المللی است. امروز اساسا نرم سازی های جهانی برای زندگی بشر رو غربی ها در آن فراهم میکنن. از حوزه فرهنگ مشرق زمین هیچ چیزی در نرم سازی های جهانی وجود نداره. چند سال چینی ها و هندی ها تلاش جدی کردن تا در این زمینه یک نقش کوچکی داشته باشن، اما باز نتوانستن جا باز بکنن به دلیل اینکه دارای زیرساخت های فکری غنی نیستن و اونها در حقیقت نوعی اندیشه های ترکیبی و تلفیقی رو دارن عرضه می کنن و این امروز برای بسیار از حوزه های نخبگی در جهان جذاب نیست. ضرورت برخورد اندیشه گرایانه و دقیق با عرصه های اتهامی به جمهوری اسلامی در جهان امروز هست. اون چیزی که غرب داره دنبال میکنه و ما معمولا منفعلانه برخورد کردیم و عقب نشینی کردیم. پاسخگویی به فرصت های بسیار ارزنده است که امروز جمهوری اسلامی در منطقه و جهان داره. امروز داعش اگر لطمه فراوانی، گروهک تروریستی داعش اگر لطمه فراوانی به جهان اسلام و چهره اسلام زده، ولی در بطنش فرصتی رو هم برای پیروان اهل بیت فراهم کرده. در بسیار از کشورها علاقمندن نگرشی از اسلام غیر از نگرش اونها رو بشناسن و امروز ما از این فرصتها با گفتمانهای جذاب باید بتونیم استفاده بکنیم. الزام برون رفت از مواضع انفعاله. ما باید خودمون رو از موضع انفعال به یک موضع فعال در حقیقت منتقل کنیم. در این زمینه اگر ورود نکنیم هم مخاطراتی داریم. تصور نکنیم اگر به این صحنه ورود نکنیم منافعی رو دریافت نمی‌کنیم. این رو بدونیم، اگر در این صحنه وارد نشیم، اگر نتوانیم برخورد دقیقی با حوزه‌های اندیشه‌ای در جهان امروز داشته باشیم، مخاطرات فراوانی رو هم برای ما خواهد داشت که من از اون عبور می‌کنم. در این حال شرایط منطقه و شرایط جهان امروز و این نکته ارزنده‌ای که مقام معظم رهبری به اون اشاره کردن که ما امروز در یک پیچ تاریخی هستیم، پیچی که دنیا داره خودش رو باز تنظیم میکنه. در این باز تنظیم قدرت در دنیا اگر ما نتوانیم نظام اصولی، اندیشه مترقی برای نظام و مدیریت بین المللی از معارف اسلامی تعریف کنیم، از او دفاع کنیم، پاش بیستیم، اساسا اون جای خودمون رو پیدا نخواهیم کرد. امروز این تصویری که دارید نگاه میکنید 17 محور از موضوعات مورد توجه سند توسعه پایدار در سازمان ملل متحد. 16 محور صلح، عدالت و نهادهای توانمند. امروز برای صلح و عدالت در دنیا داره نرم سازی های جدیدی اتفاق میفته. اگر ما وارد نشیم و خودمون رو در حوزه نرم سازی ها وارد نکنیم، فکر نکنیم که مثلا کار مسکوت میمونه. نه، دنیا برای ما تصمیم میگیره. اون وقت ما در مقابل تصمیماتی که دنیا میگیره و تعارضهای بزرگ فرهنگی، امنیتی پیدا خواهیم کرد که نمیتونیم با اونها زندگی کنیم و زندگی ما را دچار چالش بزرگ خواهد کرد. سهم و نقش جهان اسلام در حوزه نرمسازی های جهانی به نظرم باید دقیق بشه و ما یکی از وظایفی که داریم اینی که نخبگان جهان، سازمان‌های مردم نهاد، مراکز فرهنگی و بین المللی که مسلمانان در اونجا حاضر هستند رو انگیزمند کنیم، تحریک کنیم، تشویق کنیم که با هر امکانی که دارن در این صحنه وارد بشن. حتی از آزمون و خطا نهراسیم و تلاش بکنیم و حرکت بکنیم برای اینکه بتوانیم پیامدهای مثبت این صحنه رو برای حوزه تمدن اسلامی در آینده رقم بزنیم. نخبگان، سازمان‌های مردم نهاد، مراکز علمی فرهنگی نقش فوق‌العاده‌ای می‌توانند در جهان امروز بازی کنند. مطالعات آینده پژوهی نشون می‌ده که در حوزه‌های تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری آینده یک نخبه به اندازه یک سازمان بزرگ نقش‌آفرینه. امروز هم هست. امروز ببینید بعضی از نخبگان با کلامی، با نظریه‌ای، با حضوری، با اظهار نظری می توانن نقش جدی در معادلات بین المللی بازی بکنن. امروز چرا ما نخبگان جهان که می توانند جزء یارگیری های بزرگ جمهوری اسلامی باشند و رها کردیم؟ متمرکز شدیم روی دستگاه‌ها و سازمان‌هایی که بیشتر تحت سلطه قدرت‌های بزرگ هستند. قاعدتاً ما اگر به فرصت‌های خودمون، فرصت‌های فکری، اندیشه‌ای، به خصوص در یارگیری در حوزه‌های نخبگی در جهان وارد بشیم، ما رو صاحب یک جایگاه ارزنده‌ای خواهد کرد. بر محمد و آل محمد صلوات خط کنیم.
دعوت کنم از سرکار خانم دکتر افتخاری از اساتید دانشگاه و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و صل علی خاتمهم المستور عن عوالمهم. اللهم ادرک بنا ایامه و اجعل ثارنا بثاره. خدمت همه بزرگواران عرض ادب و عرض تبریک دارم و مقاله خودم رو با عنوان صلح عدالت در اندیشه های مقام معظم رهبری و جایگاه اون در قرآن و روایات خدمتتون تقدیم میکنم. خب با توجه به محتوا قطعا هم باید تبیینی در مورد واژگان صلح و عدالت صورت بگیره، هم اندیشه های مقام معظم رهبری در این رابطه و هم جایگاه اینها در قرآن و روایات. مقام معظم رهبری به مناسبت‌های گوناگون و متناسب با نیاز مخاطبین و بر اساس مقتضیات زمان و مکان فرمایشات ارزشمند و حکیمانه‌ای بیان می‌فرمایند. از جمله موضوعاتی که ایشان پیوسته بر آن تأکید ورزیده‌اند دو واژه صلح و عدالت است. این توجه به ویژه به موضوع صلح و به ویژه به موضوع عدالت تا آنجاست که ایشان دهه چهارم انقلاب اسلامی را دهه پیشرفت و عدالت نامیدند. از سوی شخصیت علمی و جایگاه معظم الله به عنوان رهبری نظام مقدس جمهوری اسلامی و اشراف و تسلط ایشان بر آیات و روایات و از سوی قنای آموزهای وحیانی ضرورت رجوع به آنها را به عنوان منبع و مبنای خطا ناپذیر تمامی آنچه بشر بدان نیازمند است به عنوان یک تکلیف و تکلیف شرعی و عقلی می نمایاند. لذا بهره‌گیری از این دو ثقل گرانقدر توسط مقام معظم رهبری در دو موضوع مهم صلح و عدالت امری قطعی و بیان است. با این حال برخی ممکن است به جهت عدم آشنایی با جایگاه ولایت فقیه و نیز شخصیت علمی معظم الله فرمایشات رهبری را دیدگاه شخصی ایشان تلقی کنند. گاهی می‌بینیم فکر می‌کنند که این در حقیقت نظر شخصی ایشان است. از این رو مقاله حاضر بران است تا با استفاده از روش توصیف اسنادی به این سوالات پاسخ دهد که صلح و عدالت در اندیشه های مقام معظم رهبری چگونه تبیین می شود، جایگاه آن از نظر قرآن و روایات چیست. باید بگیم همونطور که اشاره هم فرمودن بزرگواران، صلح و عدالت دو مفهوم مرتبط با یک دیگرند که در تمامی عصرها و نسلها پیوسته مورد مطالبه مردم بودند و تلاش مسلمان، صاحب نظران و رهبران مکاتب و ادیان و افراد تاریخ ساز و تأثیر گذار بر جوامع بشری در راستای تحقق این دو صورت گرفته است که این امر نشانگر فطری بودن این دو مفهوم است که ما بر پی این هستیم که اینا فطری هستند و در وجود انسان گذاشته شدند و چیزی نیستند که بر اونها دیکته شده باشه به اصطلاح. و از مشترکات بسیار مهم مذاهب اسلامی، ادیان الهی و حتی جامعه بشری به شمار می آید. از سوی قرآن کریم به عنوان آخرین کتاب آسمانی که نه در آن تحریفی صورت گرفته و نه از بیان موضوعی که بشر بدان نیاز داشته باشد فروگذار کرده، به زیبایی به دو مفهوم صلح و عدالت پرداخته است که خوب شارح قرآن و مبین قرآن هم اطرت قطعاً در همین راستا فرمایشات ارزشمند دارند و سنت در این راه است. که خوب من از بقیه مقدمات میگذرم، اما در تبیین مفهوم صلح باید بگیم که صلح به معانی مختلف است که بیشتر به معنای آشتی و ترک مخاصمه است و اما از دیدگاه اسلام صلح در هر دو معنا کاربرد داره و در قرآن کریم حدود 140 آیه در مورد صلح و آیات بسیاری باب کارگیری مترادف آن، یعنی کلمه سلم آمده است. البته کلمه سلم غالبا به معنای آرامش و امنیت است که لغت اسلام نیز از همین ریشه گرفته شده و از این رو در روایات آمده است که المسلمون من سلم المسلمون من لسانهی و یده و نیز در آیه شریفه است که و این جنه و لسلم فجنه لها. کاربرد صلح اما در حوزه‌های فقهی، حقوقی، سیاسی، اجتماعی و بین المللی از ریشه لغوی آن سرچشمه گرفته و به نسبت هر یک از حوزه‌های علمی تعریف خاص خودش رو داره. که حالا بحث از هدنه هست و مسائل دیگری که در این رابطه هست که من از اینها میگذرم. اما در حقوق بین الملل صلح منفی یعنی ترک مخاصمه و صلح مثبت یعنی ترک مخاصمه همراه با رعایت حقوق بشر و قواعد دموکراسی استعمال میشه. صلح اقسامی داره بر اساس حوزه‌های مختلف و جایگاهی که در نظر بگیریم. این که در بیشتر از آیات و روایات سیره بنده استفاده کردن، یکی صلح از حیث ارزش گذاری هست که صلح منفی و صلح مثبت داریم، که صلح منفی در حقیقت همون صلح تحمیلی هست که همون سازشه و صلح میان رژیم‌های عرب منطقه و رژیم قاسم صهیونیستی رو میتونیم نمونه بگیم، یا صلحی که در جنگ صفین بر علی علیه السلام تحمیل شد که مقام معظم رهبری میفرمایند که آنچه آنان در پی آن هستند صلح نیست بلکه یک ظلم آشکار و یک سازش ظالمانه است. صلح تحمیلی و غیر عادلانه برای یک ملت از جنگ هم بدتر است. اما صلح مثبت در حقیقت برخلاف نوع قبل به نوعی از صلح گفته میشه که به جهت رعایت حال مسلمین میان طرفین دعوا آشتی و ترک مخاصمه صورت میگیره، مثل صلح حدیبیه و صلح امام حسن علیه السلام. تقسیم دیگر صلح از حیث گستره و محدوده اون هست که در حقیقت همه جوانب رو در بر میگیره، صلح با خود، صلح با اعضای خانواده، با جامعه مسلمین، با جامعه توحیدی، با جامعه بشری و صلح با محیط زیست یا محیط اطراف، که هر کدام از اینها هم به آیاتی استناد شده و هم نمونه های از آن مطرح شده که به جهت ضیق وقت من از اونها میگذرم. اما باید بگیم که در مقابل صلح، همچنان که صلح در حقیقت اقسامی داره، جنگ هم که در مقابل اون هست اقسامی داره. اما در حقیقت میتونیم بگیم که جنگ و درگیری هم جنگ با خود فرد، با اطرافیان و همه جامعه و همه اینها در نظر گرفته میشه تا به جامعه بشری و محیط زیست میرسه. اما ریشه های جنگ عبارتند از استکبار، استثمار و استهمار که میتوان این سه را سرمنشأ جنگ های تاریخ بشر از جمله جنگ های ناکسین، قاستین و مارقین دانست که بر اساس سه عنصر زر و زور و تزویر امورات و برنامه‌های باطل خود را به منصه ظهور رساندن. اما باطل بنا به فرمایش قرآن کریم که ان الباطل کان زهوقا از بین رفتن نیست، لیکن مردم به خاطر توجه به ظواهر از باطل معمولا پیروی میکنن. اما رسالت نبی و ولی امر مسلمین همون رسالت الهی است، یعنی پرداختن به عمق و حقیقت و سوق دادن مردم به سمت و سوی آن هست که یخرجهم من الظلمات الی النور. اما در مفهوم شناسی عدالت ما باید بگیم که معانی مختلفی گفته شده. یکی ضد جور و ستم هست که در آیات و اینها بر همون اشاره شده، ولی اون چیزی که بیشتر گفته میشه وضع الشی فی موضعه و همچنین اعطاء کل ذی حق حقه هست، که در نهج البلاغه هم که توسط حضرت علی علیه السلام فرمایشات ایشون هست که در حقیقت امیر کلام و عین عدالت هستند، عدل هستند در حقیقت، هر دو نوع این تعاریف در اون به کار گرفته شده. اما عدالت هم اقسامی داره از نظر قرآن، عترت و سیره، که عدالت در حقیقت با توجه به مخاطبان خودش بر دو بخش تقسیم میشه. عدالت از حیث گستره و محدوده آن همینطور، عدالت فردی و عدالت اجتماعی هست که من از اینها میگذرم. دیدگاهی از شهید صدر و دیگران مطرح شده و از شهید مطهری و از آیات و روایات و مقام معظم رهبری همینطور. و نوع دیگر تقسیم عدالت در حقیقت در رابطه با وضعیتی است که عدالت در آن قرار میگیره، یعنی با این تقسیم عدالت هم در بخش امور تکوینی در حقیقت خودش رو نشون میده و هم در امور تشریعی. در تکوین، عدل در تکوین یعنی وضع و شی فی موضعه، مربوط به این معنا هست که به خلقت امور بازگشت میکنه و لذا قرآن کریم میفرماید الذی خلقک فسواک و عدلک. و قوام حیات در حقیقت انسانی به همین عدالت برمیگرده. و اما عدل در تشریع که قسم دوم هست، یعنی اعطا کل ذی حق حقه هست که در حقیقت به اعمال خارجی برمیگرده. از نظر اقسام عدالت از حیث موضوع همینطور عدالت اقتصادی، اجتماعی که حالا تکافل در حقیقت عامه و بقیه رو شهید صدر مطرح می‌فرمان، عدالت اخلاقی و همه اینها است. اما از نظر مخاطبان قرآن کریم مخاطبان مختلفی رو برای بحث عدالت مطرح می‌فرماید. یکی رعایت عدالت در رابطه با خداوند که شاید اوج اون در هن است که ان الشرک لظلم عظیم، که در حقیقت ظلم خلاف عدالت بود و شرک در رابطه با پرستش خداوند هست. اما رعایت عدالت در خانواده، در جامعه مسلمین، در جامعه بشری و حتی در مورد غیر مسلمانان و از اون گذشته در مورد دشمنان هست که می فرماید ولا یجرمن نکم شنعان و قوم علا الله تعدلو اعدلو هو اقرب للتقوا. به هر حال تقسیمات دیگری قرآن کریم داره که در مورد عدالت از زاویه دیگری اگر به اون نگاه کنیم، یعنی عدالت از طریق مدیریت محبت و احساسات قلبی که ولن تستطیع و ان تعدلوا بین النساء رو می‌فرماید، رعایت عدالت در گفتار و کلام، در قضاوت و در مسائلی از این نوع. در روایات هم همینطور در حقیقت ما هم شاخص‌های عدالت رو می‌بینیم، هم تعاریف عدالت و اون فرمایش معروف علی علیه السلام که می‌فرمایند که لم فرمایش معصوم است که می‌فرمایند لم یعبث الله نبیا قط الا بالبر والعدل، و فرمایش علی علیه السلام که می‌فرمایند من زاغ علیه العدل فالجور علیه ازیق، و بهترین عدالت رو مطرح می‌فرمایند و مواردی از این قبیل. اما در فرمایشات مقام معظم رهبری همینطور ما عدالت رو می‌بینیم که می‌فرمان امری فطری، محبوب و ضروری برای بشر هست که بعضی از بزرگواران به اون اشاره فرمودن و آقا می‌فرمان حقایق بشری و اصالت‌های بشری با گذشت زمان تغییر پیدا نمی‌کنند. انسان‌ها از اول تاریخ تا امروز و از امروز تا پایان دنیا همیشه عدالت را دوست داشتند و به عدالت نیازمند بودند. این اصالت‌ها و این ثوابت حیات بشری در طول تاریخ را امیرالمومنین علیه السلام بیان می‌کند. و ایشون تعادل یعنی رعایت عدالت محض میان افراد بشر رو می‌فرمایند و موارد دیگری. اما اون چی که بنده در ادامه به اون پرداختم در حقیقت بحث صلح عادلانه هست و مراجعه مقام معظم رهبری به آیات و روایات و سیره هست که آقا در حقیقت از ترکیب دو واژه ارزشمند صلح و عدالت، صلح و عادلانه رو مطرح می‌فرمایند. ویژگی‌های صلح عادلانه، تفاوت صلح و عدالت و برجستگی و برتری عدالت نسبت به صلح، مشترکات اونها رو مطرح می‌فرمایند. از جمله می‌فرمایند صلح عادلانه امری مستحسن است، ثبات صلح عادلانه و عدم تداوم و استمرار صلح عادلانه رو مطرح می‌فرمایند، غیر عادلانه رو مطرح می‌فرمایند و قرار گرفتن صلح عادلانه در زمره الزامات نظام سیاسی اسلام و اینکه در عدالت و صلح در پرتو تعالیم انبیا میتونه که در حقیقت تحقق پیدا کنه، نه در دیدگاه در حقیقت غیر الهی. و ایشون در جایی میفرماید صلح عادلانه بدتر از جنگ هست و همچنین در حقیقت بله صلح غیر عادلانه عذرخواهی میکنم صلح غیر عادلانه بدتر از جنگ هست و مطالبی از این قبیل که من از اونها میگذرم. و در جای دیگری آمریکا رو تهدیدی برای صلح جهانی معرفی میفرمایند. نگاه ایشون به جهان هست و همچنان که نگاه اسلام همین هست. و در جایی میفرمایند حکومت علوی الگویی هست و الگوی راه حل مشکلات و رنج‌های بشر هست و این رو تأمین میکنه از طریق عدالت و صلح و آرامش حقیقی. اما فرمایشات مقام معظم رهبری در رابطه با صلح و عدالت گاهی اوقات مستقیم ایشون استناد میکنن به آیات، روایات و سیره و در حقیقت به خود اسلام یا مکتب وحی. یعنی در این قالب ها ایشون اشاراتی دارن که من به علت به هر حال کم بوده زمان از خیلی از اینها میگذرم و اینجا دستبندی شده کجا به آیات به صراحت اشاره فرمودن و کجا به روایات در حقیقت پرداختن که حالا انشالله باز به اون مراجعه میکنیم. اما در بعضی از مواردشون به منابع دینی اصلا استناد نمی کنن و بنده از این قسمت هم نگذشتم، یعنی در حقیقت در این مقاله با توجه به این که حضرت آقا قطعا فرمایشاتشون جز بر مبنای قرآن و اطرت نیست و درخشش و ثباتش هم به خاطر همین هست، آمدم در قسمتی به عنوان ناظر بر مبانی دینی تحت عنوان قرآن، روایات، اطرت و همه اینها این رو مطرح کردم. برای مثال آقا می‌فرمایند که بله صلح چیز خیلی خوبی است، اما صلح کجا و با چه کسی؟ بنابراین اینها یعنی صهیونیست ها صلح را هم مقدمه برای تجاوز بعدی می‌خوان، که برداشت بنده این بود که بخش اول فرمایشات ایشون که صلح با چه کسی، یادآور فرمایش امام حسین علیه السلام هست به طاغوت زمان که مثلی لا یابا یا مثلک، و بخش دوم فرمایش ایشون در رابطه با صهیونیستا یادآور این آیه شریفه است که قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. و خوب نمونه های از اینها هم بسیار هست در مورد عدالت، همینطور که ایشون میفرمان عدالت به معنای برابری نیست، اشتباه نشود، عدالت یعنی هر چیزی را در جای خود قرار دادن، این معنای عدل است. شاید حالا هم خیال کنند که همه جامعه باید برداشت یکسان داشته باشند، خیر، یکی کار بیشتری میکند، یکی استعداد بیشتری دارد. عدالت یعنی حق هر چیز و هر کسی را به او دادن، که برداشت بنده این بود که اینا مبتنی بر چند آیه شریفه حداقل هست. آیه شریفه که میفرماید للرجال نصیب من مکتسب و للنساء نصیب من مکتسب، آیه شریفه لکل درجات من ما عملو و ان لیس للانسان الا ما سعا لکی لا یکون دولتا بین الاغنیاء منکم، که خوب اینها برداشتایی که بود که داشتم و خوب حالا بعضی اینها هم اشاره باز به اطرت داشت که عرض شد. اما نتیجه گیری این که مقام معظم رهبری در دو موضوع مهم صلح و عدالت در فرمایشات خودشون به مناسبت‌های مختلف به تبیین هم مفهوم صلح و عدالت و هم برتری در حقیقت صلح عادلانه و حقانیت صلح عادلانه و ناپایداری صلح غیر عادلانه پرداختن. در اندیشه‌های رهبر معظم انقلاب دو نوع صلح مطرح شده، صلح مثبت و صلح منفی، که در حالی که عدالت پیوسته و در تمام حالات امری مثبت و پسندیده است و در سرتاسر خلقت و حیات ساری و جاری است، زیرا آفرینش عالم بر اساس عدل و اعتدال انجام گرفته. اما در اندیشه های آقا صلح به تنهایی مقبول نیست، بلکه هرگاه با عدالت باشد و در حقیقت همون نرمش قهرمانانه که آقا فرمودن ممدوح و مقبول است، و بر همین اساس هم جمهوری اسلامی روش او هست و به خاطر همین است که تهدیدی برای کشورهای منطقه و کشورهای جهان به شمار نمیاد، ولی به دنبال صلح است، منتها نه صلح تحمیلی و ادعایی استکبار که این را نمیپذیره. و در نهایت این دیدگاه مقام معظم رهبری همچون دیگر اندیشه های ایشان دقیقا مبتنی بر آموزه های قرآن و اطرت است و این جملات و صحیفه های ارزشمند ایشان در قالب جملاتی که منبعث از قرآن و سیره است، از حیث سادگی و روانی یادآور آیه شریفه لقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر، و اما از نظر عمق همچنان آیه شریفه رو به انسان در حقیقت القا میکنه، یادآور این هست که انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. لذا این هنر ایشان است که میتوانند بر اساس قرآن سخن در ظاهر ساده را به گونه عمیق به مخاطب منتقل نمایند، و باید این چنین باشد که اولیاء الهی کلام خداوند را بر کلام خود مقدم شمارند و به تبعیت از نبی اکرم صلوات الله علیه که جز وحی کلامی نمی فرمودند، ایشون هم همین تبعیت رو کردند و این شیوه اولیاء الهی است. خب عرض شد که ایشون گاهی به صراحت در حقیقت استناد میکنن به ثقلین یا ثقلین، و گاهی اوقات در حقیقت فرمایشاتشون ناظر بر این دو ثقل گرانقدر هست. در نهایت ضمن عرض تشکر پیشنهاد میشه که با توجه به این که بررسی فرمایشات و اندیشه های مقام معظم رهبری از یک سو برای فهم دقیق تر از آیات قرآن و اینها کمک میکنه و مصداق عینی و کاربردی اون رو مطرح میکنه در تطبیق در حقیقت یا به نحوی تأویل بگیم در حقیقت هست. و از طرف دیگر با توجه به این که در ایشون از هم صاحب نظرند و هم اندیشمند و هم کارشناس در مسائل فقه و همه اینها و به ویژه تاریخ تشیع هستند، لازم هست که دیگر اندیشه های ایشون در حوزه های دیگر در حقیقت با توجه به ریشه قرآن و اسرت و سیره مورد بحث و بررسی قرار بگیره. من تشکر میکنم از اینکه تصدیه شد، عذرخواهی میکنم. صلواتی خدا.
تشکر میکنیم و از جناب حجت الاسلام و المسلمین آیه دکتر اکبریان دعوت میکنیم. ایشون عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی هستند. از ایشون دعوت میکنیم که سخنرانیشون رو آغاز کنند با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. سلام عرض میکنم خدمت حضار محترم، اساتید گرامی، و تشکر میکنم از برگزار کنندگان این جلسه. این جلسه که ظاهرا چندمین جلسه این عنوان هست، بازخوانی اندیشه های امام خامنه ای با موضوع صلح و عدالت است. از اونجایی که من در پژوهشکده فقه هم و اینجا قم تشریف آوردید شما، موضوع رو بازخوانی فقهی عدالت صلح عادلانه من موضوع رو انتخاب کردم بحث بکنم. یعنی به جای اینکه در سخنرانی ها و بیانات عمومی مقام معظم رهبری به دنبال چیستی صلح عادلانه و کارکردهای او و راهبردهای رسیدن به صلح عادلانه باشم، به مباحث فقهی ایشون رجوع کردم و از اونجا پلی میزنم به مسئله صلح عادلانه که در گفتمان جدید خیلی نمایان هست. بحث رو اینجوری آغاز میکنم که بسیاری از فقها ما این مسئله رو مطرح کردن که آیا صلح با غیر مسلمانان به حکم اولی، نه به عنوان اضطرار و حکم ثانوی، آیا جایزه؟ یک تلقی که تلقی شاذی هم نیست این است که اصل بر جهاد است و صلح در یک حالت عارضی قرار دارد. یعنی اصل این است که ما جهاد داشته باشیم با غیر مسلمان ها. صلح حالت عارضی است. به ادله صلح هم که رجوع می کنیم، ادله فقهی صلح هم که رجوع می کنیم، اطلاقی در اونها نمی بینیم که صلح را مطلقا جائز کرده باشد. صلح را فقط در یک فرض جائز کرده است و اون جایی است که کفار تقاضای صلح کنند، نه مسلمانان ابتدای به صلح کنند. وقتی این مسئله مطرح می شود، یعنی بنابراین که می خواهیم ببینیم آیا صلح از دیدگاه اسلام، همش هم اینایی که عرض می کنم مبانی فقهی مقام معظم رهبری است که دارم عرض می کنم، چون بازخوانی اندیشه های ایشون هست. آیا مسلمان ها ابتداءً هم می توانند پیشنهاد صلح به کفار بدن؟ این اندیشه ای که میگم شاذ هم نیست، میگه نه، چون ادله جهاد حاکم هست، اطلاق دارد، عموم دارد، و ادله صلح اطلاقی ندارد. اون ادله هم که صلح را جائز کرده است مقید است به این که کفار تقاضای صلح کنند و مسلمان ها حق ابتداء به صلح ندارند. اون وقت این آیات، این ادله اینها هستند. سوره انفال آیه 61، و ان جنحوا للسلم فاجنح لها، اگر که اونها برای صلح تمایل نشون دادن تو هم تمایل نشون بده. خب ان شرطیه است، من معذرت میخوام از اصطلاحات فقهی استفاده میکنم، جمله مفهوم داره. یعنی اگر اونها آمدن تو صلح کن، اگر اونها نیامدن تو حق صلح نداری. حضرت امیر علیه السلام در نامه خودشون به مالک اشتر که در نهج البلاغه هست، این روایت در تحف هست، این روایت در دعائم هست، با یک اختلافات اندکی که حالا اگر فرصتی مجالی بیش از اون چه که اصل بحث پیدا شد تفاوتاش هم عرض میکنم، میفرماید لا تدفعن صلحا دعاک الیه عدوک، صلحی را رد نکن که دشمن تو اون رو خواسته. یعنی اول باید دشمن اون رو بخواد. لا تدفعن صلحا دعاک الیه عدوک لله فیه رزن فان فی الصلح دعتا للجنود لجنودک و راحتا من همومک و امنا لبلادک. صلحی رو که دشمن خواسته و دعا که او اول باید بخواد. این یعنی اینکه باید اول از ناحیه کفار گذشته، از اینکه اصلا بعضی از مفسرین قائلن که انجنهو لسلم فجله لها منسوخ است به یک آیه دیگری، که البته این بحث نسخ رو مقام معظم رهبری اصلا واردش نشدن چون قبول ندارن این نسخ را. منم قبول ندارم و ادله فراوانی هم بر عدم این نسخ است، به یک آیه دیگری. و اون آیه دیگری که میگن ناسخه، اونم دلالت دارد بر اینکه ما حق نداریم با کفار صلح بکنیم. سوره محمد آیه 35، فلا تهنوا و تدعوا الى السلم و انتم الاعلون، سستی نکنید و دعوت کنید به صلح در حالی که شما برترید و انتم الاعلون. این آیه اصلا نهی از صلح است در حالتی که و انتم الاعلون چه حالت طبیعی. البته اگر حالت اضطرار شد و مسلمان ها ضعیف بودند به گونه ای که اگر صلح نمی کردن اون اصل اسلام هم به خطر می افتاد، اون میره تو حالت ثانوی، اصلا از بحث حکم اولی خارج می شود. به واسطه این ادله است که این دست از فقها ها قائلند که ما اصلا ابتداعا صلح نمی کنیم. این ادبیات کجا؟ و ادبیات مقام معظم رهبری در تبلیغ صلح و دفاع از صلح. خب پاسخ فقهی ایشون باید برای این بیان ادله روشن بشود. یعنی همینجوری که نمیشه ما یک شعارهای بشر دوستانه و اینها بدیم بدون مبانی فقهی. مبانی فقهیشون رو عرض میکنم، اون وقت بر اساس این مبانی فقهی میریم سراغ راهبردهای صلح عادلانه ای که این مبنای فقهی اقتضا میکند. اما پاسخهای ایشون به این آیات و روایاتی که تمسک شده است برای اینکه بگیم ما ابتداعا صلح نمیخوایم، ما باید جهاد کنیم الا اینکه کفار بیان جلو، الا اینکه اونها تقاضای صلح بکنن، که این یکی از چالشی ترین مباحث فقهی صلح هستا. یعنی از بین مباحث صلح که ده ها مسئله صلح و هدنه و پیمان های مختلفی که در کتاب الجهاد بحث شده و در درس مقام معظم رهبری وجود داره، من گشتم اون چالشی ترین بحث که میتونه مبنای ایشون رو معین بکنه بحث کنه. اما پاسخها در آیه انفال 61 که خداوند تبارک فرمود و ان جنحوا للسلم فاجنح لها، ایشون منکر مفهوم نیست، مفهوم شرط رو میپذیرد، اما معتقد است که تقاضا میکنم دقت کنید به مرکز پاسخ ایشون. ایشون نمیگه این جمله شرطیه و انجنهو مفهوم نداره، مفهوم داره، اما انجنهو نفس تمایل را میگه. میگه اگر اونها تمایل به صلح دارند تو هم تمایل نشون بده. این تمایل نشون دادن اعم از این است که تمایل اونها ابتدایی باشد یا نه ابتداعا اونها نیومده باشن تقاضای صلح کرده باشن، بلکه مسلمان ها ابتدا انتقاضای صلح کنند، پیشنهاد صلح کنند، اما اونها تمایل دارند. پس اصل وجود تعامل به عنوان شرط در این جمله شرطی قرار گرفته است، نه ابتداء به تقاضای صلح. بعد ایشون یک به عبارت اخرى دارد که غرض واقعی این جمله شرطی را بیان می کند و اون این است که در واقع این شرط یک شرط طبیعی است، نه یک شرط شرعی. اینکه انجنهو للسلم شرط طبیعی صلحه، یعنی اگر اونها تمایل نداشته باشند به طور طبیعی صلحی واقع نمی شود و شرط طبیعی درش ابتدا و غیر ابتدا لحاظ نشده. اینکه ابتداعا اونها لا تقاضای صلح بکنن یا ما تقاضای یا ما پیشنهاد صلح بکنیم، این از این جمله شرطیه که در این آیه وجود دارد. آیه دیگر 139 آل عمران، ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون. خب اینجا نهی از ولا تهنوا و تدعوا الى السلم وانتم الاعلون. خب اینجا نهی از تدعوا الى السلم شده است، یعنی ما نباید دعوت به صلح بکنیم در حالی که ما برتریم. آیا در حالی که ما برتریم حرام تقاضای صلح بکنیم و پیشنهاد صلح بکنیم؟ ایشون میگه نه، اینجوری نیست. ایشون دو تا آیه رو با هم مقایسه میکنند. یکی همین آیه فلا تهنوا و تدعوا الی السلم و انتم الاعلون و دیگری یه آیه دیگری که ادبیاتش نزدیک به همینه و اون آیه دیگره ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون. میگه این دو تا آیه رو با هم مقایسه کنید. تو یکیش لای ناحیه تکرار نشده، یعنی همین آیه محل استشهاد ما، لا تهنوا و تدعوا، بدون لا، لا تهنوا و تدعوا الى السلم. در آیه دوم تکرار شده، لا تهنوا ولا تحزنوا. هر دو تا لای ناحیه دارد. تفاوت این دو چیه؟ تفاوتش این است که در لا تهنوا ولا تحزنوا که محل شاهد ما نیست، دو تا نهی وجود دارد، برای همین لای ناحیه تکرار شده است. اما در آیه محل استشهاد ما لا تهنوا و تحزنوا یه نهی بیشتر نداریم و اون لا تهنوا. اون لا تهزنوا نتیجه لا تهنوا است، نه که خودش یک منهی عنه مستقل باشد. حالا که نتیجه نهی اوله، یعنی آنچه که حرام است این است که مسلمان ها سستی کنند، که اگر سستی کنند نتیجهش این است که تدعو الاسلم. وقتی سستی میکنند و انتم الاعلون، شما هم برترید، حالا اگر سستی کنید مجبورید برید تقاضای صلح کنید. این تقاضای صلح کردن طرف مستقل نهی نیست، بلکه نتیجه سستی است. پس در واقع اون چه که حرام است این است که ما در حالی که اعلون هستیم، در حالی که قدرتمند هستیم، بیایم سستی کنیم. این ما رو میکشوند به یک صلح ذلت‌بار که این مورد پسند اسلام نیست، این صلح. اما اون چه که منهی عنه خود این صلح نیست که بگیم لا تدعو الی السلم. پس اینجا نهی مستقلی از صلح نشده، اون چه که نهی ازش شده سستی است. از این برداشت چی نتیجه میگیریم؟ از این تفسیر این آیه، این که اگر ما صلحی بکنیم که از روی سستی نبوده، اگر مسلمان ها از روی اقتدار پیشنهاد صلح بکنند، اصلا منهی عنه نیست. یعنی صلح از روی سستی و ذلت و خاری و کوچکی، این منهی عنه. اما این نهی نمی کند از صلحی که از روی اقتداره، از صلحی که از روی قدرته. یعنی اگر قدرت داشتی و در حال قدرت و از روی اقتدار، نه از روی تهنو، از روی سستی تو تقاضای صلح کردی، این اصلا منهی عنه نیست. برای همین ایشون این دوتا آیه رو اینجوری جواب میده. اما اون نامه حضرت امیر علیه السلام به مالک اشتر، در نامه آمده است که ولا تدفعن صلحن دعا که الیه عدوک ولله فیه رزن. حضرت می فرماید مقصود اصلی حضرت از این که فرمود صلحی را که دشمنت از تو خواسته دفع نکن، این نیست که شرط بگذارد برای این عدم دفع، بلکه در واقع میخواسته است اون منافع صلح را بگد که بعدش گفته است فإن فی الصلح دعتا لجنودک، این مایه آسایش برای لشکریان هست و راحتا من همومک، آسایش خیال میاره، امنا للبلاد یا امنا لبلادک، چون تو نسخ متفاوته. گذشته از این اگر پافشاری کنید که نه این قید قیده، میگیم این وصفه و وصف مفهوم نداره. در اصول فقه بحث کردن جمله شرطیه مفهوم داره، اما وصف که اینجا دعا که الیه عدوک وصف صلح قرار گرفته، یعنی این جمله دعا که الیه این جمله صفتیه است برای صلح و صفت به عنوان وصف مفهوم نداره و در اصول بحث شده این مانع از صلحی که مستقلن بدون دعا که الیه، این نهی نمی کنه در واقع. و ایشون با این پاسخها به این نتیجه نهایی منتهی میشن که در اسلام صلحی که از روی اقتدار هست و از روی ضعف نیست، از روی سستی و خواستگاه ذلت نیست، این صلحی نیست که مورد ناپسندی اسلام باشه، این صلح جایزه. این مبنای فقهی ایشون هست. حالا ما اینو اسمشو میذاریم صلح مقتدرانه. چنین صلحی که صلح مقتدرانه است، این رو اگر با ادبیات صلح عادلانه ای که در سخنرانی های مقام معظم رهبری هست و آقای دکتر عامری بسیاری از اونها رو خوندن شما نگاه بکنید، من اینجوری برداشت میکنم که اون گفتمانی که قابل تعامل در دنیاست، گفتمانی است که میتوان بر او پافشاری حقوقی کرد و جمع بین المللی را با او متقاعد کرد و بتونیم تعامل ادبی بکنیم، این گفتمان صلح عادلانه است، یعنی با ادبیات صلح عادلانه. اما ادبیات صلح مقتدرانه که مبنای فقهی صلح عادلانه است، و شما اگر من نمیخونم دیگه در این فرصت اندک بیانات متعددی که من جمع کردم عبارات رو خوندن بسیار از اینها را در موارد صلح ظالمانه ای که مقام معظم رهبری مد نظرشه، تمام اونها صلح غیر مقتدرانه است، صلحی است که از روی ضعف، از روی سستی، صلح تحمیلی، صلحی که ظالم او رو به عنوان ابزاری برای یک تجاوز آشکارتر، برای تثبیت یک ظلمی که فاحش هست، اینا همش همون ظلم غیر مقتدرانه است. این ادبیات ظلم مقتدر، صلح مقتدرانه ادبیات فقهی و مبنایی ماست، اما ادبیات گفتمانی نیست. ادبیاتی که بشه در دنیای زر و زور و قدرت و تزویر که در صحنه یک چیز میگن و در واقع یک چیز دیگره، شعارهای حقوق بشری فراوانه اما در واقع زر و زور و قدرت هست که چانه میزنه، این قابل بیان نیست. بنابراین ما یک گفتمان ظاهر داریم و اون صلح عادلانه است و یک گفتمان واقع داریم که اون گفتمان واقع قدرت در دنیاست. در دنیای امروز از اینجا میخوام گذر کنم به راه برد، اونچه که ما را به صلح عادلانه مقصود مقام معظم رهبری میرساند، اون تحصیل قدرت است. امروز گفتمان واقعی یعنی غیر دیپلماسی، در اون صحنه ظاهر ادبیات دیپلماسی نمیگم، در پشت صحنه دیپلماسی که اونها در واقع تعیین میکنن چه چیزی در مواد صلح بیاد، چه چیزی در مواد، اون قدرته، اون قدرت چانه‌زنیه. اون است که اگر شما به آیه و ان جنحوا فی السلم فاجنح لها رجوع بکنید، به آیه قبلش رجوع بکنید، اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، یعنی آیه قبلش دارد میگه برید قدرت کسب بکنید به گونه ای که اونها بترسند از شما، بترسند یعنی یعنی طمع تجاوز به شما نکنند. بعد میگه و این جنحوا للسلم فاجنح لها، برای همین این گفتمان، شما ادبیات مقام معظم رهبری را در نامگذاری سالها در این چند سال اخیر نگاه بکنید، تماما در تحصیل این است که قدرت نظام جمهوری اسلامی تثبیت بشه. امروز خطرگاه ما، اون لغزشگاه های ما که در مقام چانه زنی های بین المللی ضربه میخوریم ازش، اقتصاده. یعنی در اقتصاد ما ضربه پذیریم، برای همین از همین جا وارد میشن، ما رو تحریم میکنن تا اون چانه زنی ناشی از قدرت خودشون رو بر ما تحمیل کنن، نه بر ما، بر تمام کشورهایی که جزء کشورهای توسعه یافته و قدرتمند جهان محسوب نمیشن. امروز باید ما برای اینکه راهبرد پیدا بکنیم به سوی صلح عادلانه قدرتمند باشیم، و الا نمیتونیم تقاضای صلح عادلانه باشیم کنیم. صلح عادلانه که فقط شعار نیست، در این نظام قدرت در جهان جز با قدرت نمیشه چانه زنی کرد و تقاضای صلح عادلانه کرد. آخرین صحبتی که میخوام بکنم از بیانات مقام معظم رهبری این است که اون صلح واقعی که مقام معظم رهبری مد نظرشونه فراتر از صلح اون چیزی است که تعبیر دقیق و مر لفظ صلح عادلانه بر او دلالت دارد. صلح عادلانه یک صلح حد اقلی است در ادبیات مقام معظم رهبری که در پی اوست تا این اقل تحصیل بشود در برابر صلح ظالمانه. اما صلحی که مد نظر ایشون هست چیزهایی بیش از حقوق که مبنای صلح عادلانه است درش وجود دارد، چیزهایی مثل کرامت، چیزهایی مثل ایمان. من این عبارت رو میخونم: سلامت محیط پرورش آدمی به معنای آن است که بشر با خدای خود، با درون خود، با هم نوعان خود و با طبیعت پیرامون خود با صلح و سلامت رفتار کند. صلح به این معنای عام یکی از بزرگترین نیازهای بشر برای رشد و تعالی و رستگاری است. این صلح باید برخواسته از ایمان و اندیشه باشد. انبیا ایمان و اندیشه چیزی فراتر از حقوقی است که مر لفظ عادلانه تحمل بار او را داشته باشد. انبیا کوشیدند این حقیقت را واقعیت ببخشند. محیط سکوت ناشی از زور و رعب و فریبی که کارگزاران زر و زور در بخشهایی از عالم پدید می آورند با صلحی که مبشران رستگاری انسان بدان فرا می خوانند به کلی متفاوت و متناقض است. صلح باید بر مبنای عدالت و با معرفت به کرامت انسان، این کرامت انسان از مر مسائل حقوقی که لفظ عدالت تابع او رو دارد، من به نظرم فراتر است. بر کرامت انسان و دور از اغراض قدرتمندان عالم باشد. پیام به اجلاس هزاره رهبران دینی جهان سال 1379. این اون بازخوانی فقهی بود که من به نظرم میاد هم مقام معظم رهبری در پس گفتمان صلح عادلانه اون مبنای صلح مقتدرانه را قائل است، و صلحی که قائل صلح به حکم اولی است، نه بر مساس مبنای کسانی از فقها که صلح رو فقط به عنوان ثانوی بهش اعتقاد دارن. یعنی ایشون صلح رو در یک دنیای بزرگ که همه کشورها، همه ادیان، همه انسانها در او زندگی میکنن، این رو مورد پسند اسلام میداند، منتها به شرط آن که صلح مقتدرانه باشد. الحمدلله رب العالمین.
تشکر میکنیم از سخنرانی عالمانه حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای علی اکبریان، و خیر مقدم هم عرض میکنیم به محضر مبارک حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای نواب رئیس محترم دانشگاه ادیان و مذاهب که برای حضور در این جلسه از تهران تشریف آوردن. بعد این بابت ممنونیم. بله، و هفته قبل هم آمده بودن، چون تاریخ رو اشتباهاً بهشون گفته بودن یک بار هم هفته قبل از تهران تشریف آورده بودن، اما با اجازه ایشون ما دو سخنران دیگه داریم، بعد انشاءالله محضر شما استفاده بکنیم از جناب آقای دکتر محمد ستوده استاد محترم دانشگاه دعوت می‌کنیم که سخنرانی خودشون بفرمایند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. خدمت اساتید و بزرگواران حاضر در جلسه عرض سلام و ادب دارم و امیدوارم که هم‌اندیشی معطوف به صلح جهانی اسلامی که در جلسات دیگر هم توسط مجمع برگزار شده بیش از گذشته مثمر ثمر باشه و ما را به یک راهبرد عملیاتی برساند. محورهایی که پیشنهاد شده بود چندین محور بود که یکی از محورهاش به نظر من تا حدی کاربردی آمد و اون تحت عنوان یک سوالی است که چرا با وجود ساختارهای جهانی معطوف به اقامه صلح و ساختارهایی که در نظام بین الملل موجود وجود داره ما همچنان مهمترین مشکلمون در سطح جهان بحث صلح و عدالت و امنیت. به عبارت دیگر اگر ما سابقه مطالعات صلح رو نگاه بکنیم شاید بیش از دو قرن از آن می گذرد به غیر از بحث‌های قبلی که چه در بیشتر در اروپا و بعد در امریکا و به تبعش مسبوق به آن در جهان اسلام در ادبیات اسلامی بحث از صلح و صلح سازی، حمایت از صلح، پشتیبانی از صلح خیلی زیاد تا کنون انجام شده و صورت گرفته. اگر یه سرچی ما بکنیم به نهادهای بین المللی صلح، سازمانهای صلح، جنبشهای معطوف به صلح، گروهها، احزاب، صدها سازمان مطالعاتی و گروهها و احزابی هستند که همشون حرفشون ایجاد صلح جهانی است و ما همه می‌دانیم که جهان دو جنگ جهانی رو شاهد بود، یکی در فاصله سالهای 1914 تا 1919 و متعاقب آن جامعه ملل شکل گرفت، میثاق جامعه ملل تدوین شد. مهمترین هدف میثاق و جامعه ملل جلوگیری از جنگ و ایجاد صلح در سطح جهانی بود. اما 20 سال بیشتر سپری نشد، در سال 1939 جهان وارد جنگ جهانی دوم شد و این جنگ تا سال 1945 طول کشید. هم در فاصله جنگ جهانی اول تا جنگ جهانی دوم رشته‌ای به نام روابط بین الملل شکل گرفت و مهمترین هدف این رشته جلوگیری از جنگ و برقراری صلح اعلام شد. مطالعات صلح بعد از جنگ جهانی دوم در کشورهای متعدد ادامه پیدا کرد و در رأس پیگیری اجرای صلح در سطح بین الملل سازمان ملل متحد ایجاد شد و یک رکن اصلی آن شورای امنیت در واقع به وجود آمد و مهمترین بند منشور ملل متحد که امام معظم رهبری هم در بیاناتشون به اون اشاره فرمودن، بند رسیدن جهان به عدالت توسط کشورهاست. اما سوال همچنان به قوت خود باقی است و اون سوال این هست که ما شاهد این هستیم که علی رغم مطالعات صلح، علی رغم سازمان‌هایی که مدعی صلح شدن و علی رغم فعالیت‌هایی که چه NGO‌ها انجام دادن چه دولت‌ها انجام دادن، همچنان این مسئله به قوت خود باقی است. نه تنها جهان امن‌تر نشد و نه تنها جهان با صلح همگام نشد، بلکه با گذشت زمان ما شاهد جنگ‌های منطقه‌ای، جنگ‌های نیابتی و در حال حاضر در وضع موجود نظام بین‌الملل با ورود جهان به جنگ سرد جدید، بسیاری از صاحب نظران معتقدند که جهان در آستانه یک جنگ جهانی دیگری است. و ما می‌دانیم، البته من نمی‌خوام مقدمات بحث ما طولانی بکنم، باید بعد به محورها اشاره خواهم کرد خیلی به سرعت که دوستان دیگر برسن به وقت به در واقع بحث‌هاشون بپردازن. در فاصله سال‌های 1945 تا سال 1991 هم همه می‌دانیم که جهان با یک جنگ جهانی دیگری چندین بار روبرو شد، اما وجود سلاح‌های اتمی مانع از بروز یک جنگ جهانی دیگر شد. و زمانی که قدرت‌های بزرگ درگیر یک جنگ بشن، در واقع اون جنگ جهانی اتفاق می‌افته. بنابراین سوال به قوت خود باقی است که چرا و به چه دلیل ساختارهای جهانی موجود اقامه صلح و یا در بیان معظم رهبری اقامه صلح عادلانه و یا در واقع صلح و عدالت رو در واقع نداشتن. من در رابطه با پاسخ به این سوال با توجه و اینکه در واقع ما با توجه به رهنمودهای معظم رهبری باید در چه محورهایی بیاندیشیم و فکر کنیم و راهکارهای عملیاتی بدیم، هم برای جمهوری اسلامی ایران هم برای جهان اسلام، به نکاتی که در واقع برگرفته از رهنمودها و بیانات معظم رهبری هست اشاره خیلی تیتروار میخوام داشته باشم. اولین نکته که باید توجه بکنیم این هست، اول بدانیم ما بحثم سطح جهانی، سطح بین المللی است، البته با اینکه ما یک جهان اسلام داریم، یک جهان در واقع غیر مسلمان داریم، جهان غیر مسلمان میتواند رابطش با کشورهای اسلامی یا به صورت محارب باشد یا غیر محارب، حالا وارد اون بحثا نمیشیم، اما ما میدانیم که در خود جهان اسلام هم ما شاهد صلح پایدار نیستیم. یه موقع هستش که همین بحثی که جناب آقای دکتر اکبری فرمودن بحث فقهی ماست و رابطه در واقع مسلمین با کفار، این یه بحث جداست. یه زمانی هست که نه، ما یه بحث جهانی داریم و خطاب ما انسان هاست، خطاب ما ملت هاست و در واقع در اینجا اعم از آن چیزی است که معطوف به مسلمان یا غیر مسلمان هست. ما باید ببینیم که وضعیتی که در حال حاضر رخ داده چیست و با توجه به رهنمودها و بیانات معظم رهبری به لحاظ معنایی و مفهومی چه اتفاقی رخ داده که همچنان این مشکل به جای خود باقی است. آن چیزی که ما هم از ادبیات اسلامی میتوانیم استنباط کنیم و از بیانات معظم رهبری میتوانیم استنباط کنیم، ما دو مقوله داریم، یکی مقوله صلح، یکی مقوله سیاست قدرت یا قدرت موجود، یعنی قدرتی که در نظام بین الملل الان حاکمه. آن چیزی که مربوط به معناست، آن چیزی که مربوط به اخوت است، به عزت است، آن چیزی که مربوط به کرامت است، به شرافت است، آن چیزی که مربوط به برادری است، آن چیزی که مربوط به احترام متقابل است، همه این موارد رو که میتوانیم جنبه های ارزشی و فرهنگی بنامیم، همه اینها وصل میشه به مقوله صلح. در کنار آن، چون ما دو کلمه در واقع صلح و جنگ رو میتونیم در کنار هم قرار بدیم، آنچه که در شرایط موجود مربوط به جنگ است، مربوط به خشونت است، مربوط به ناامنی است، مربوط به ظلم است و مربوط به نقض حاکمیت کشورها و تجاوز است، در ارتباط با سیاست قدرت در سطح جهانی است. بنابراین شرایط موجودی که ما داریم باید ببینیم نسبت بین صلح و سیاست قدرت چه نسبتی است، چه اتفاقی در گذشته و به ویژه در شرایط فعلی رخ داده است. اون اتفاق ناگواری که در سطح بین المللی و جهانی در حال حاضر رخ داده است این هست که مفهوم صلح که معطوف به معناست، معطوف به ایمانه، معطوف به اخلاقه، معطوف به کرامته، توسط سیاست قدرت مصادره شده است. به عبارت دیگر، ما مشکلی که الان در سطح جهانی و بین المللی داریم این هست که صلح اساساً در سطح بین المللی و در سطح جهانی در ذیل مفهوم سیاست قدرت معنا میشه. این یه مشکل زیربنایی در واقع هم تئوریکه و هم مفهومی است. بنابراین زمانی که ما صلح رو از منظر سازمان ملل میخواهیم در بیاریم، از منظر منشور ملل بخواهیم معنا بکنیم، تفسیر بکنیم، صلح رو بخواهیم از منظر بین المللی تبیین بکنیم، تفسیر بکنیم، همان صلحی است که سیاست قدرت میگوید و نه آن صلحی که به معنای واقعی خواهد بود. لذا ما در ادبیات معظم رهبری این واژه ها رو زیاد داریم که هر صلحی، همچنان که فرمودن و مبنای فقهیش رو فرمودن، هر صلحی صلح نیست. چندین در واقع مطلب از مقام معظم رهبری داریم که آیا اتحاد مظلوم با ظالم صلح است؟ آیا صلحی که ذلت بار باشد صلح است؟ به عبارت دیگر، مثلا در رابطه با مسئله حمله امریکا، چون وقتی بعد زارن تمام میشه من باید بعد به زیر مجموعه فقط اشاره خواهم کرد، محورها من دیگه بحثم نمیرسم خیلی توضیح بدم. وقتی که مقام معظم رهبری در رابطه با دلیل و منطق امریکا برای حمله به افغانستان مورد بررسی قرار میگیرد از منظر ایشون، ایشون در اونجا یه اصطلاحی دارن که این در واقع حمله‌ای که امریکا انجام داد در افغانستان برای ایجاد صلح، استدلال امریکا و منطق امریکا بسیار ضعیف است، یعنی صلح بی منطق. چرا؟ چون امریکا اعلام می‌کند که علت حمله امریکا به افغانستان سرکوب کردن متهمانی است که در غارها هستند یا در بیابان‌ها هستند و این صلح در واقع بی‌منطق است. بنابراین اگر از دیدگاه معظم رهبری صلح منطقی باشد، بر همین اساس که فرمودن جهاد هم از نگاه معظم رهبری هر جهادی قابل قبول نیست. جهادی قابل قبول است که اون جهاد در واقع منطق خودش را هم داشته باشد. به همین ترتیب آنچه که در شرایط فعلی، من فقط رؤوس مطالب رو بگم، آنچه که در شرایط فعلی ما با آن مواجه هستیم این است که فرهنگ صلح‌سازی واقعی در سطح جهان بسیار فقیر است. این فقر صلح‌سازی یا فقری که ما در ایجاد صلح در سراسر جهان داریم قاعدتاً زیربناهایی دارد که برمیگرده به مبانی‌ها که من اینجا وارد اون بحثا نمیشم. نظریه‌های هم در رابطه با صلح سازی در روابط بین الملل داریم که اونا رو اشاره نمی کنم، اما آنچه که بر اساس نظریه اسلام و دیدگاه مقام معظم رهبری می تواند در واقع برای خروج از وضعیت فعلی به عنوان یک نظریه جدید و یک در واقع نظریه نو مورد توجه قرار بگیرد، توجه به صلحی است که حقیقتاً و واقعاً مفهوم واقعی صلح رو برای همه انسان‌ها به همراه داشته باشه. موانع اجرای صلح بحث دیگری است که در واقع من اینجا دارم که مقام معظم رهبری هم به وجه ساختاری نظام بین‌الملل صلح رو در واقع در بحث خودشون دارن و راهکاری هم که از اینجا در واقع در میاد این هست که تا زمانی که کشورهایی که سلطه پذیرن، یعنی کشورهای اسلامی و بقیه کشورهای در حال توسعه، کشورهای جهان سومی، تا زمانی که به دنبال یا در پی احقاق حق خودشون نباشن، قاعدتا دستیابی به صلح بسیار سخت خواهد بود. نکته پایانی من که حالا راهکارام زیاد هست در مقاله، اگر شد اینا را تبیین خواهم کرد، این هست که ما اگر در سطح روابط بین الملل و در سطح ساختارهای نظام بین الملل یک بار متجاوز تنبیه شود، کشوری که به کشوری تجاوز کرده است، کشوری که باعث یک جنگی شده است، در ساختار نظام بین الملل ما وضع بگونی باشد که این متجاوز تنبیه شود. اگر تنبیه شود، قاعدتا حرکت به سمت ایجاد صلح پایدار و صلح عادلانه رو ما خواهیم داشت. نکته پایانی بحث من این هست که ما در شرایط فعلی، یعنی ساختار بگونی است که اصلا یا به حد اقلی فرصت برای ایفای نقش کشورهای اسلامی در جهت صلح در واقع وجود دارد و یکی از راهبردهای عملیاتی ما در واقع میتواند فرصت سازی، حالا میتونه همین در واقع مجمع یک فرصتی باشد، فرصت سازی در سطوح مختلف، لایه‌های مختلف، برای اینکه کشورهای اسلامی به عنوان یک کارگزار مستقل در راستای اجرای صلح، تعریف صلح، مفهوم صلح و همچنین ایجاد یک تصویر ذهنی درستی نسبت به صلح در سطح جهان بر اساس آنچه که اسلام میگوید یا وجوه مشترک ادیان میگوید در واقع به وجود بیاد. من عذرخواهی میکنم اگر بحثم یه خورده پراکنده بود و نگاه اولیه من بود به این مباحث، امیدواریم که با دقت بیشتری و با در واقع مباحثی که اساتید محترم داشتن از اونها هم استفاده خواهیم کرد و بحثا را با دقت بیشتری انشاءالله ارائه خواهیم داد. خیلی ممنون.
تشکر میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. تشکر میکنیم از جناب آقای دکتر ستوده. سخنران ما قبل سخنران اختتامی خود بنده هستم، پاک آیین، معاون بین الملل دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری، که سعی میکنم با نگاهی به منظر علوم سیاسی این بحث سر رو مطرح بکنم در محضر اساتید، در واقع درس خودمون رو پس بدیم. بحث صلح یک دغدغه‌ای هست که همواره در طول تاریخ وجود داشته و بسیاری از فلاسفه نظریاتی راجع به این موضوع دادن که من دو موردش رو عرض میکنم. یک نظریه هست به نام نظریه جنگ عادلانه، که این نظریه جنگ عادلانه رو برای اولین بار سنت آگوستین که در واقع رهبر مسیحیت بود در اون زمان در سال 354 میلادی و در مقطعی که قیصر حمله کرده بود به جهان مسیحیت و به دنبال مبارزه با مسیحیت بود، سنت آگوستین که یکی از اندیشمندان و فیلسوف‌های جهان مسیحیت در اون زمان بود، این نظریه جنگ عادلانه رو مطرح کرد و اعلام کرد برای رسیدن به صلح ما باید جنگ عادلانه رو مطرح کنیم که چند مشخصه داشت. یکی اینکه فرمانده جنگ باید دارای مشروعیت الهی باشد. هدف جنگ اجرای عدالت و بر پایه جامعه دینی باشد. در پی استقرار صلح باشد. اخلاقی باشد. و برای ریشه کن کردن گناه باشد. این یک نظریه بود که سالها مطرح شد و امروز هم داره از این نظریه توسط نومحافظه‌کاران آمریکا سوء استفاده میشه که حالا من در جاش عرض میکنم. اما در قرن 18 میلادی که باز یک دوره جنگی بود، جنگی در اروپا بود که در واقع لوی 14 که یک پادشاه جاه‌طلب فرانسه بود و به دنبال توسعه طلبی در اروپا بود، بحث صلح پایدار مطرح میشه از طرف یک فرد گمنامی به نام شارل ایرین دو سن پیر که این طرح صلح پایدار منجر به این میشه یک پیمانی بین لوی 14 و پادشاه فرانسه به نام فیلیپ 5 منعقد بشه و جنگ در اروپا خاتمه پیدا کنه. این بحث صلح پایدار رو با یک فاصله کمی آقای امانوئل کانت که اون کانت معروف که فیلسوف بزرگ اروپا در سال 1795 تحت عنوان همین یعنی صلح پایدار منتشر میکنه که این صلح پایدار بسیار تحول ایجاد میکنه در جهان و تا امروز هم یکی از مبانی سازمان ملل متحد هست که مکرر هم تکرار میشه. و این صلح پایدار در واقع آقای کانت بعد از اینکه این طرح رو مطرح میکنه اعلام میکنه که خیلی خوبه که جامعه ملل تشکیل بشه و این در واقع پایه‌ای میشه برای اینکه کشورهای جهان جامعه‌ای رو تشکیل بدن و به دنبال این باشن که از جنگ جلوگیری بکنن و صلح هم داشته باشن. مبانی صحبت آقای کانت در اون زمان مبانی درستی بوده و میتوانسته به پایدار بودن صلح هم کمک بکنه، اما در مسیر بعدی در دوره‌های بعدی دچار چالش‌هایی میشه. برای مثال دخالت در امور داخلی دیگر کشورها رو آقای کانت خلاف صلح میدونن، یا اینکه اون دوره بعضی از کشورها رو به صورت وراثتی به پادشاهان میدادن، این رو باز خلاف صلح میدونن و مایه‌ای برای جنگ میدونن، یا اینکه هیچ کشوری حق نداره با تمسک به زور صلحی رو ایجاد کنه، این صلح پایدار نیست. اما دو مشخصه مهمی که فلسفه کانت داشت در رابطه با صلح پایدار، یکی مبتنی بودن بر عقلانیت بود و یه دیگری مبتنی بودن بر اخلاق بود. خود کانت با اینکه یک فرد لایک بود اما به عقلانیت و اخلاق بدون پیرایه‌های مذهبی در واقع اعتقاد داشت. این بحث من دیگه وارد مسائل تاریخیش نمیشم، ادامه پیدا میکنه و در این دوره هم امروز یکی از مبانی صلح پایداره. اما امروز این صلح پایدار ناکارآمد شده و به همین دلیل هم هست که ما گفتمان جدیدی رو داریم تحت عنوان گفتمان صلح عادلانه مطرح میکنیم. چرا این ناپایدار شده؟ به دلیل اینکه به خصوص بعد از فروپاشی شوروی و حرکتی که به طرف تک قطبی شدن جهان شد و ظهور نومحافظه‌کاران که ریشه در دوره ریگان داره، بعد تکامل پیدا میکنه در دوره بوش پدر و بعد هم بوش پسر رشد میکنه و امروز در دوره ترامپ به اون نهایت افراطش رسیده. دو مشخصه‌ای که مشخصه صلح پایدار بود در دوره کانت، این دو مشخصه الان وجود نداره. یکی عقلانیت. عقلانیت امروز توجیهگر منفعت طلبی شده، یعنی کشورهای قدرتمند امروز میگوین عقل ما ایجاد میکنه که منافع ما ایجاد میشه و منافع را در جنگ جستجو میکنن. دوم اخلاق. الان بحث اخلاق زدایی یکی از اصول فکری متفکرین غربیه. ما الان نومحافظه‌کاران آمریکا از 3 متفکر غربی الهام گرفتن، آقای اشتراوس آلمانی، آقای فوکویاما و آقای هانتینگتون. هر 3 اینها بحث اخلاق زدایی از نخبگان رو مطرح میکنن و اعلام میکنن که حکومت غیر اخلاقی نخبگان میتونه که آینده جهان رو تعیین بکنه و هیچ ضرورتی نداره قدرتمندها به اخلاق پایبند باشن. دین برای توده هاست تا حدی که اونها مطیع قدرتمند ها باشن. ضرورتی نداره که قدرتمند از اخلاق تبعیت بکنه. آقای فرانسیس فوکویاما که بحث پایان تاریخ رو مطرح میکنه که مبتلی بر جنگ است، که میگه حتما در پایان تاریخ منازعه‌ای ایجاد خواهد شد که در اون منازعه قدرت خیر که آمریکاست پیروز میشه و قدرت شر که بخشی از جهان اسلام هستن از بین میره، و باز برای این حرکت نیازمند این هست که اخلاق کنار گذاشته بشه و عقلانیت ایجاب میکنه که ما اخلاق رو کنار بذاریم. یعنی هم اخلاق و هم عقلانیت اینها در این قضیه منها میشن. و هانتینگتون هم همینطور، یعنی حالا من به بخش های اینا پرداختن وقت میگیره، ولی هانتینگتون هم همین بحث منازعه تمدن ها رو که مطرح میکنه دقیقا به یک نگاه جنگ طلبانه به پایان تاریخ و آخر زمان داره، نگاهی که خلاف نگاه شیعه است. اما برعکس جهان غرب، متفکرین شیعه رو وقتی که ما نگاه میکنیم، مثل مرحوم آیت الله سید محمد باقر صدر، آیت الله شهید مطهری، امام راحل و مقام معظم رهبری، همواره صلح رو لازم داشتن، اما مقدمه این صلح رو عدالت مطرح کردن، که این عدالت در واقع هم مبتنی بر عقلانیت هست، هم مبتنی بر اخلاق است، و هم دارای کرامت انسانی که اشاره فرمودن که فراتر از بحث عادلانه است، و نظریاتی رو در همین زمینه مطرح میکنن که حالا من اشاره نمیکنم، و دیدگاه های مقام معظم رهبری هم در این زمینه مکرر امروز تو این جلسه مطرح شد. اما مهمترین مطلبی که ایشون در رابطه با بخش صلح و عدالت مطرح میکنن، میگن در زمان جنگ بود، در زمان دفاع مقدس، عده می اومدن و به ما میگفتن که آقا شما صلح بکنید، ما چیزی نداشتیم که به اونها بگیم. من به فکرم رسید که یک فرمولی پیدا کنم، ولذا عدل را کنار صلح گذاشتم. هر زمان که آنها میگفتند صلح، من میگفتم عدل. و شما، خطاب به ماست، یعنی واقعا یک از هدف اصل این همایش اینه، و شما باید یک فرمولی پیدا بکنید که همیشه در مقابل دیگران بتونید از این فرمول استفاده بکنید. و این مجمع جهانی صلح اسلامی، پژوهشگاه و دفتر حفظ نشر و آشتار مقام معظم رهبری که به دنبال گفتمان سازی است، و گفتمان های حضرت ایشون رو ما الان داریم در دنیا، گفتمان های متعدد رو در سطح بین الملل مطرح میکنیم، واقعا باید به این دنبال این باشیم که یک ناکارآمد بودن صلح پایدار رو علارغم تبلیغاتی که از میشه راجع به اون ما باید به دنیا مطرح بکنیم، و بعد هم گفتمان جدیدی رو ارائه بکنیم، و اون گفتمان، گفتمان صلح عادلانه است. و در این زمینه حضرت حجت الاسلام حاج آقای لکزایی هم فرمودن ما هم در خدمتون هستیم، اگر دوستانی مقاله هایی بنویسن، مطالبی بنویسن، نظریاتی رو بپردازن، اینا کاملا میتونه برای ما مهم باشه. ما در داستان بیسی اگر خودمون نظریه داشتیم و قبلا در یونسکو مطرح میکردیم، گرفتار نمی شدیم که مجبور بشیم که این مصوبه های اونها رو رفع بکنیم. ما باید پیش قدم بشیم، و مهمترین، یکی از مهمترین بحث های امروز بحث صلح. با طرح صلح عادلانه ما دیگه به ما اتهام طرفدار جنگ بودن نمی دنن، چون ما این صلح رو مطرح کردیم، بر عدالت هم تحکیم کردیم، و ابزار کارآمد هم داره. ما در فلسطین اشغال رو یکی از دلایلی میدونیم که موجب جلوگیری از صلح عادلانه میشه. تا اشغال رفت بشه، رفت نشه، صلح عادلانه حاکم نمیشه. در سوریه عدم توجه به تمامیت ارضی کشورها، دخالت در امور کشورها، تلاش برای تجزیه طلبی، اینها مصداق مخالف صلح عادلانه است. و ما اگر بخوایم که صلح عادلانه در سوریه ایجاد بشه، باید مخالفت با اینها بکنیم، همینطور در یمن و در جاهای دیگه. لذا ما اگر بتوانیم به صورت نظری این گفتمان رو مطرح بکنیم، بعد رایج بکنیم، بعد غالب بکنیم در جهان، اون موقع ما میتونیم از وزارت خارجه، از دیپلماتون بخوایم که همین گفتمان رو در مذاکرات با سوریه، در مذاکرات با کشورهای دیگه مرتبط با یمن، مرتبط با فلسطین به کار ببرن. و در این زمینه ما دست همه عزیزان رو میفشاریم. و سلام علیکم و رحمت الله. از محضر مبارک جناب آقای نواب دعوت بکنیم که سخنرانی اختتامی خودشون رو بفرمایند. البته بعدم فرصتی هست برای پرسش و پاسخ در حدی که اجازه بدن و ممکن باشه که نظرات و پرسش های دوستان رو هم بشنویم. صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت خواهران و برادران بزرگوار و تقدیر می کنم از برگزار کنندگان این فرصت و این اجلاس مغتنم که به یکی از بزرگترین مسائل و چالش های پیش روی بشریت پرداختند. من تمام مطالبی را که از مقام معظم رهبری در باب صلح و صلح عادلانه بوده دیدم و خوندم، ولی یک برداشتی هم از این آشنایی مختصری که از سال 1354 تا امروز توفیق داشتم از نزدیک با ایشون آشنا بودم و در جلسات خصوصی و جلسات غیر علنی حرفای ایشون رو شنیدم و مخصوصا در مسئله درگیری بوسنی خیلی نزدیکتر مواضع ایشون رو می دیدم، بیشتر عرایزم مبتنی بر اون چیزهایی است که خیلی مشهود و مکتوب نیست ولی سیره واضح و مسلم ایشونه. یک بار ایشون یه نکته ای را در باب زندان فرمودن. فرمودن این آقایونی که این قضاتی که زندان می نویسن بر افراد 10 سال و 5 سال و 15 سال و 20 سال و 30 سال و اینا زندان می دن، اینا اگه یه شب رفته بودن زندان این احکام رو صادر نمی کردند. فرمودن اینا یه شب زندان رفته بودن این احکام رو صادر نمی کردن. ما باید بگیم مقام معظم رهبری بیشترین قدر صلح را میدونن و بهتر از همه قدر صلح را میدونن، چون جنگ را از نزدیک دیدند. دیگه همه شما شاهد بودید که ایشون وسط معرکه بودند، از قبل از ریاست جمهوریشون تا بعد از ریاست جمهوریشون. در ایامی بعد از پذیرش قطعنامه ایشون اصلا در خوزستان مستقر شدند. 2-3 ماه ایشون اصلا بعضی محدود میدن تهران یه خطبه میخوندند و برمیگشتند. 2-3 ماه ایشون در پادگان بودند و ما هم توفیق داشتیم که در محضرشون باشیم. ایشون جنگ را با همه وجود لمس کردند. بنابراین دیگه اون قاعده که گفتن این آقایونی که زندان می نویسند اگه یه شب زندان بودن این زندانان نمی نویسن، یه شب زندان بودن این زندانان نمی نویسن، این قاعده برایشون صادق نیست. ایشون جنگ رو دیدن، قدر صلح را می دانن و ولی نه هر صلحی. ایشون نسخه ای که بر فلسطین اشغالی و فلسطین اشغال شده صادر می کنن و این در صحبتاشون در زمان ریاست جمهوری بود، می فرمودن که ما در اونجا هم نمی خواهیم حقی حتی از یهودی ها سلب بشه. همه کسانی که فلسطینی هستن، شناسنامه فلسطینی دارن و متولد فلسطین هستن، در هر کشوری که می خواد باشن در یک رفراندوم شرکت کنن و آینده فلسطین را روشن کنن. حق و صلح، ولی نه وارداتی و تحمیلی، نه صلحی که دیگران دیکته می کنن. حقی که به صاحبین حق تعلق می گیرد، صاحبین حق جمع بشند و رأی بدند و بگن نظام حاکم بر فلسطین چه باشد و همه هم تبعیت کنند. این نشون میدهد که ایشون نسخه شون بر اشغالی ترین نقطه جهان هم جنگ نیست، ولی هر صلحی هم نیست. این صلحایی که از بیرون نمیدونم رؤسای جمهوری آمریکا برای فلسطین تنظیم میکنن، دو دولت در یک کشور فلان بهمان، اینا اصلا هیچ کنوش صلح مبتنی بر حق نیست، بر عدالت نیست. صاحبین زمین مشخصن، صاحبین حق مشخصن، جمع بشن و کویت هستند، تونس هستند، اردن هستند و در هر سرزمینی پناهنده هستند، در اونجا بیان در یه رفراندوم شرکت کنند و مشخص کنند که این سرزمین حق چیست، مال چیست و چه نوع نظامی باید درش حاکم باشد. این نسخه است که ایشون گفتند. خب با اینکه ایشون معتقد به یک صلح عادلانه هستند که باید طرفش ضعیف نباشد، یعنی از روی ضعف نباید اون صلح رو بپذیره، بنابراین اونچه که ایشون میفرمایند از اقتدار نظامی کشور خودمون و برای کشورهای دیگه اسلامی هم این اقتدار را پیشنهاد میکنند، این اقتدارم ناعادلانه نیست. با چه کدی اینو میگیم؟ همین که ایشون میگن باید کشورهای اسلامی از روی ضعف و زبونی و تسلیم صلح نپذیرند، بلکه عادلانه و متکی بر توان خودشون بتونن بپذیرند، مسلح باشن، قدرتمند باشن و در سایه مفاهیم اسلامی که وعدو لهم ما استطعتم، باید آدم توانایی لازم رو داشته باشد. اما این توانایی را بهشون عادلانه ترسیم میکنن. کجا؟ اونجایی که استفاده از سلاح‌های غیر متعارف را ایشون حرام میدونن، عدالت را حتی در اینم رعایت میکنن. یعنی من کشور اتمی بشم که دیگران از این بترسند و بعد پای قراردادی با من امضا کنن، اینو قبول نمی کنن. استفاده از سلاح‌های نامتعارف را ایشون جایز نمی دونند. خب وقتی بر کشور خودمون جایز نمی دونند، معلومه بر کشور دیگه اسلامی هم جایز نمی دونند. پس بنابراین اقتدار باید باشه، قدرت باید باشه، صلح مبتنی بر قدرت، صلح مبتنی بر عدالت، صلح نه از سر تسلیم، نه از سر ترس، نه از سر زبونی. ولی با اینها اون ورش هم حد دارد، اون ورش هم مبتنی بر عدالت. استفاده از سلاح‌های غیر متعارف برای قدرت داشتن، ایشون این ظرفیت هم دارن که فتوا بدهن سلاح اتمی داشته باشیم برای بازدارندگی، ولی استفاده ازش حرامه، ولی برای بازدارندگی داشته باشیم. این فتوا هم نمیدند. یعنی میگویند باید قدرتمند باشیم، ولی عدالت را و انسانیت را و اخلاق را و عقلانیت را در این اقتدار هم در نظر میگیرن. این اقتدار هم مطلق نیست. اقتداری که باید داشته باشیم که دیگران از اون حساب ببرن، این اقتدار هم مطلق نیست. این اقتدار هم چارچوبای اخلاقی توش رعایت شده. برای چی بمب اتم که میزنه حرس و نسل و نابود میکنه؟ برای بازدارندگی هم نه. بنابراین این منطقی که خب معلومه ایشون میگن کشورهای اسلامی، خب از این راه گذر دیگه تو خود حدیث مفصل بخون از این مجمل، این چیزی که سازمان ملل هم تنظیم کرده با حق وتو، معلومه که اینم هیچ عادلانه نیست. برای اینکه ما 50 و چند کشور اسلامی هستیم، خب همه با هم مجموعاً یه حق وتو نداریم. یعنی ما هیچ سلاح بازدارنده‌ای در این جهان موجود برای جلوگیری از ظلمی که به خودمون میشه و از ظلمی که به دیگران میشه در اختیار نداریم. بنابراین ساختار سازمان ملل متحد هم ساختار عادلانه تنظیم نشده است. کشورهای اسلامی باید با اقتدار خودشون، که باز اقتدار در ادبیات مقام معظم رهبری فراتر از اقتدار ناشی از حکومت هاست، اقتدار متکی به ملت هاست، با اون اقتدار متکی به ملت ها دولت های اسلامی باید مقتدراره در مقابل ظلم به خودشون بایستن. بنابراین اولین نصیحتشون به حاکمان اینه که با ملت هاتون باشید، چون شما به اضافه ملت هاتون قدرتمند هستید، دولت های منهای ملت ها قدرتی ندارد. بنابراین ادبیات مقام معظم رهبری در رابطه با حق و صلح عادلانه باید با مبنای مردم سالاری دینی تعریف بشه. یعنی در مردم دولت پاکستان یه دولتی است، ارتش مقتدری هم دارد، سلاح هسته‌ای هم دارد، اما آیا این میشه اقتدار؟ خواهیه اقتدار بود که این کشور نباید در مقابل آمریکا کوتاه می اومد. این کشور اگر با سلاحش و با 180 میلیون توان مردمیش به میدان می اومد، یکی از قدرتمندترین کشورها بود که هیچ کس نمیتونست بهش زور بگید. بنابراین مردم سالاری دینی جزئی از قدرت نهفته کشورهاست که اگر این قدرت تعریف بشه، جزئیش هم ازش تعریف بشه، یه قدرت فوق‌العاده است. ما یه کوچیکش برای جلوگیری از ظلم به یه کشور تجربه کردیم. 7 تا 6 تا کشور، ایران، عراق، لبنان، سوریه، افغانستان و پاکستان، بخشی از جوانهاشون اومدن در سوریه به دفاع از مردم مظلوم سوریه. معجزه‌شو دیدی. من خدمت آقای سید حسن نصرالله بودم، ایشون فرمودن من یه پیغامی برای اسرائیل دادم و گفتم که شما با وسایل الکترونیک و با تواناییتون و با چیزایی که دارید، ابزارهایی که دارید، دیدید ما در سوریه چیکار کردیم. 50,000 کیلومتر مربع که 5 برابر سرزمین اشغالی هست، شما دیدید که 50,000 کیلومتر مربع را ما با ارتش‌هایی از بخش کوچکی از جوانان این 6 کشور تونستیم از دست تکفیری ها که متکی به نظام سلطه بودن آزاد کنیم. این اون مردم سالاریه که اگه بیاد میدون از همه اون ابزارها و سلاحها و چیز کارآمدتره. بنابراین اگه کسی بخواد منظومه فکری مقام معظم رهبری را در صلح مبتنی بر عدالت تعریف بکند، باید دولت همراه با ملت و ملت همراه با دولت را تعریف بکند، یعنی مردم سالاری دینی را، اونچه که در جنگ تحمیلی اتفاق افتاد که ما با دست خالی، واقعا از سلاح دست خالی داشتیم، ولی با توان مردمی. این نامه هایی که آخر جنگ تبادل شد که اگر ما این تعداد هواپیما و این تعداد تانک و این تعداد چی و چی و چی داشته باشیم، این میتونه، ما میتونیم جنگ رو ادامه بدیم. این نامه با اینکه قطعنامه پذیرفته شده بود، این نامه ها که افشا شد ضعف ما را به تصور دشمن علنی کرد، که پس فرماندهان نظامی به امام نوشتن اگه اینا رو داشته باشیم میتونیم بجنگیم و اگه اینا رو نداشته باشیم نمیتونیم بجنگیم. فکر میکردن با این یه وقتی است که یه حجبه جدیدی با بکنن. اگر از خان مبارکتون یادتون بیارد و کمکتون کنه، یادتون هست که بعد از پذیرفتن قطعنامه صدام یک حمله سراسری به ایران کرد، که اون وقت همون وقتی بود که مقام معظم رهبری خودشون در خوزستان مستقر بودن. مهران رو پس گرفت، چیکار کرد، فاو اومد گرفت، چیکار کرد. خب ایران اون نامه ها رو پی برده بود، ولی وقتی بسیج توده ای انجام شد دید که همه چیز برگشت سر جای خودش. یعنی یه دفعه یه بسیج اتفاق افتاد چند برابر لبیک یا امام. وقتی اون بسیج در سال 1365 رسید برای لبیک یا امام، ولی وقتی که این حمله به ما شد که فکر کردم این نامه‌ای که فرماندهان ما نوشتن، خب ما که این تعداد هواپیما نداریم، این تعداد تانک هم که نداریم، این تعدادی که اینا درخواست کردن که نداریم، پس چیز آماده است، پس آماده است که با یه هجوم سراسری به ایران بکنیم و این دفعه دیگه ایران را سر جاش بشونیمش. یک دفعه یه چیز نانوشته، ناخونده، ناگفته، یک بسیج ناگفته ایران خود، یعنی همه کسانی که من اساتید دانشگاهی باب اومدن جبهه که در طول 8 سال جبهه نیده بودن، اما وقتی دیدن گفته این دیگه خیلی نامردیه، ما قطعنامه رو پذیرفتیم، پس اینا معلومه که دنبال صلح هم نیستن، اینا دنبال سرکوب. نه دیگه ما اومدیم جبهه. ما یه قیافه هایی رو در خوزستان دیدیم که در طول 8 سال گذشته احتمال اومدنشون به جبهه هم نمیدادیم. این اون توان مردمی است که مقام معظم رهبری میگه صلح عادلانه، یعنی صلح همراه با مردم سالاری، یعنی ملتت همراهت باشد و نظام‌های جهانی را همیشه دعوت به این می‌کنند که ملت‌ها همراه با دولت‌ها باشند و با قدرت ملت‌ها هیچ کشوری نمی‌تونه صلح خودش را بر اون کشورها تحمیل کنه. بنابراین مقام معظم رهبری طرفدار بی‌بدیل صلح است. این شست نباید شک بکنید. چرا؟ چون جنگو دیدند. بر فلسطین اشغالی هم نسخه جنگ پیشنهاد نمی کردند. نسخهشون کاملا مشخص بود. رفراندومی مبتنی بر آرای همه فلسطینی ها. کسانی که هویت فلسطینی دارند در هر جای جهان که هستند. پس اینم مشخص بود. اما اون تیکه نهفتش که قدرت مکنونش هست و قدرت ذخیره شدهش هست، اون قدرت ملت هاست که همراه با دولت ها بیاید. گفتم این کشور پاکستان اگر با ملتش وارد صحنه جنگ بشه، یعنی اون ملت پشتیبان این دولت باشه، این دولت از توانمندترین دولت هاست و نباید طالبان یا القاعده یا این گروه های مبارز تروریستی اینا از پا درش بیارن، در حالی که از پا درش رو بردن. و آمریکا هم دنبال بهانه است و دیگران، برای اینکه این ملت ها تو همون شهری که اینها عملیات میکنن، مردم اون شهر یا با دولت همراهی نمیکنند و یا همراهی هم میکنند با اون تروریست ها همراهی میکنند. اگه دولت ملت نظریه همراه باشد، اون صلحی که لازم هست صلح مبتنی بر قدرت، صلح مبتنی بر توانایی، صلح نه از سر تسلیم، نه از سر ترس و نه صلح وارداتی و نه صلح توصیه شده قدرت ها. با این نسخه میشه کشورها در مقابل دشمن ایستادگی کنند و اون چه همچی در سازمان ملل میگذره که باز ایشون در سخنانشون گفته بودن حداقل یک حق وتو برای کشورهای اسلامی، اون چه که ایشون گفته بودن اگر اجرا میشد بخشی از ظلمی که به سر ملل مستضعف میره و به سر مردم مظلوم میره جبران میشد، چون بسیاری از کشورهای جهان اسلام فقیرند، توانایی تجهیز کشورشون رو به سلاح و اسلحه اینا ندارن، حالا هم ندارن، اما اگه خودشون رو به توان مردمیشون مجهز کنن و به مردم سالاری دینی مجهز بشن، ملتشون در کنارشون باشد، هیچ قدرتی نمیتواند اونها را تهدید کند و میتوانند از موجودیت خودشون دفاع کنند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند به حق محمد و آل محمد، آبروی ما را مریز و گناهان ما را بریز، ما را بدار بر آنچه رضای اقدس تو در اوست، بازدار از آنچه غضب و سخط و خشم تو در اوست. خداوند قلب امام زمان ما رو از دست ما راضی و خوشنود بگردان، رهبر عظیم رو با دوام صحت و عافیت و تندرستی بر سر ما مستدام بدار. به نبی و آله صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد.